بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ماهواره، آذر ماه سال 93، مشهد مقدس، جلسه دوم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه دیشب رو صحبت کردیم پیرامون بحث ماهواره. به دو فرضیه رسیدیم که با کدوم یکی از این دو تا در مبنای این فرضیه ها میخواییم برسیم و تبدیل بشه به نظریه. خب روش تحقیق ما پیرامون این بحث و در واقع محتوای ما برگرفته شده از یعنی مراحل جمع‌آوری، مصاحبه با یک سری کارشناسان بوده، بررسی شبکه‌ها بوده، در خصوص بی بی سی، من و تو، صدای آمریکا، فارسیوان، جم و غیره، مهندسی معکوس روش‌های عملیات روانی دشمن بوده و سوژه‌یابی بوده. روش تحلیلم اون مراحل جمع‌آوری، این روش تحلیلم بررسی مورد شبکه ها به علاوه تجزیه داده هایی بوده که جمع‌آوری شده، محوریابی و ریشه یابی شده، تحلیل روابط، جریان ها و راهبردها بوده. فعلا به لحاظ وضع موجود، یعنی وضع موجود این بحث شبکه های ماهواره ای، اولین قانون برمیگرده به 1374 که مجلس وضع کرد و ممنوعیت ماهواره رو اعلام کرد. بر این مبنا که تشخیص نظام بر این بود که یک پروژه یکسانسازی فکری در جهان داره صورت میگیره برای نظم نوین جهانی و برای اینکه تمام مردم دنیا یه شکل فکر بکنن، فلذا یه شکل عمل بکنن و سبک زندگیشون یه شکل باشه، اون شکلی که مد نظر صهیونیست هاست. ببینید مردم دنیا یهودی نشن اما یهودی فکر کنن، این خیلی مهمه، دقت کنید. نمیتونن یهودی بشن مردم دنیا چون اینا یهود رو یک نژاد میدونن، اما یهودی فکر بکنن، در واقع نظم نوین جهانی برای اینکه جا بندازن، اینا باید یک جریان تربیتی تو کل دنیا به وجود می آوردن، همه انسان ها رو عین هم بار بیارن. شما بچه اروپایی رو تو اروپا به دنیا میاد، یکی دو ساله وردا بیار توی ایران بزرگش کن، میشه شیعه امام زمانی. ببرش تو عربستان بزرگ کن، میشه چی؟ یه وهابی تکفیری. خب اینی که اون نژادش اهمیت نداره، اما اگر اینا بتونن جریان تربیتی رو در دنیا به عهده بگیرن موفق میشن. اومدن از طریق دانشگاه ها و شبکه های آموزشی آموزش دنیا رو در نظر گرفتن، سمینارهای مختلف به راه انداختن، مباحث علمی به کنار، اما در پس اینا بسیاری از افکار و اندیشه هاش رو جا انداختن. من مثالی زدم برای در یکی از دانشگاه ها که علوم سیاسی بود، اینجا مولا عرض بکنم، این که مثلا سکولاریزم یا مثلا حالا شکل خاص‌تر اون که در حوزه سیاست لایسیته یا لایسم، اینو میگه که سیاست و دیانت باید از هم جدا باشه و دین در حکومت اصلا هیچ نظریه‌ای نده، بره کنار. حالا لایسیته اینه، سکولاریزم گسترده تر از لایسیته. سکولاریزم میگه تو هیچ عرصه‌ای نباشه دین، اصلا دین رو به رسمیت نمیشناسه. لایک‌ها درست نسبت به حضور دین در سیاست تندترن، اما جزئی تره، یعنی تو حوزه سیاسی فقط. یه واژه فرانسوی هم هست برای طرد کلیسا از مسائل سیاسی مطرح شد. این مبنای چنین چیزی جالب، بدونید خیلی از اساتید علوم سیاسی ما نمیدونن، بهتره دکترای علوم سیاسی داره نمیدونه که این اصلا ریشش از یهودیت گرفته شد. یعنی یهودی ها خیلی خوب دینی شدند، دقت کنید، دینی شدند که دنبال دنیا. این میشه چطور این آقا با هم قابل جمعه؟ اینه دینی شدن که دنبال دنیا. اصلا قرآن هم میگید یعنی هر کدوم اینو دوستن هزار سال عمر کنن. چه اتفاقی افتاد؟ میبینید دو تا از پیامبران بنی اسرائیل تونستن حکومت تشکیل بدن، حضرت موسی نتونست، تو راه بود، یعنی اونم نذاشتن حکومت تشکیل بده بنده خدا، انقدر اذیتش کردن، بهانه آوردن، بهانه‌های بنی اسرائیل معروفه دیگه ها. اما دو تا از پیامبرانش موفق شدن، حضرت داوود و حضرت سلیمان. جالب، این دو پیامبر در کتاب یهودی‌ها پیامبر نیستن، خیلی جالب، پادشاه. یعنی خیلی از پیامبر دیگه که ما میگیم پیامبران تو بنی اسرائیل، نام میگن بله پیامبران، میگیم اسحاق پیامبره میگن بله، میگیم یعقوب پیامبره میگن بله، میگیم یوسف پیامبره میگن بله، اما داوود و سلیمان و پیامبری رو ازشون گرفتن، تو کتابشون حذف کردن. چرا؟ چون اینا تونستن چیکار کنن؟ حکومت تشکیل بدن. چون ها عالم دینی و یک فقیه و یک کسی که دین سرش میشد، نفر اول دانستن دین و مرجع دینی بود، یعنی پیامبر، تونست حکومت تشکیل بده. گفتن یا باید بگیم حکومت تشکیل نداده که نمیتونیم، یا باید بگیم پیغمبر نبوده، این راحت تره. کتابا رو تحریف کردن، گفتن پیغمبر نبوده، چون تشکیل حکومتشون تاریخ ثبت کرده. یا باید بگیم پیغمبر نبوده. و میگن اینا یک مشاور مذهبی داشتن، مثلا صدقیای نبی کنارش بوده، این پادشاه بوده، او با خدا ارتباط داشته، اصلا امکان نداره پیغمبر بتونه حاکم شه. این نظریه جدایی سیاست از دیانت اصلا مبنای یهودی داره. همین یهودی ها در قرن 15، 16 و 17 میلادی وقتی در اروپا عملا قدرت اقتصادی رو در دست میگیرن، در قرن 17 دیگه اینو بیداد میکنن، جولان میدادن و در ارتباطی که با سلطنت ها گرفتن، این ایده های خودشون رو تزریق کردن تو اروپا. بعد به واسطه استعماری که کشورها شدن، این ایده جهانی شد. اینطور میگم، یهودی نشدن مردم، اما یهودی فکر میکنن. این اون اتفاق مهمه. لوژ فراماسونری جایی بود که حرفای ضد دینی زده میشد، حرفای ضد مسیحیت زده میشد. علل خصوص یهودی ها خودشون ضد چی بودن؟ مسیحیت بودن دیگه. مسیحی های یهودی سالهاست با هم جنگ داشتن. اینا اومدن شرایطی رو فراهم کردن. خود مسیحیت هم مشکل داشت، چون خود مسیحیت مشکل داشت، مثلا یه سال برخورده غلط میکرد با دانشمندان. اینا اومدن دانشمندان رو جمع کردن کنار خودشون، گفتن ببینید مهم نیست تو ما رو قبول داری یا ما تو رو قبول داریم یا نه، در این که مسیحیت به درد نمیخوره، هر دوتا هم با هم چیم؟ مشترک. بیایم موتور مسیحیت رو بریم پایین، ما بهتون پول میدیم، شما این کار رو کنید. یعنی از توان دانشمندان اروپا و نخبگان اروپا استفاده کردن برای چی؟ برای زدن مسیحیت. بسیاری از اندیشه پردازان اروپای و عصر مدرنیته که اینا می‌خواست مدرنیسم شکل بگیره، شما می‌بینید یا یهودیان یا مرتبط با فراماسونری. خیلی عجیبه. اندیشمندان بزرگ از اینا نظریه‌شون این بوده که باید یهودی‌ها برگردن به فلسطین. قرن 17 18 میلادی. اصلا باور نکردنیه. چون زورشون نمی‌رسید، اومدن کاری کردن مسیحی‌ها، مسیحیت تحریف شده و بی‌دینا اینو براشون پیگیری کردن. ببین هنرمندان اومدن سوار ماجرا شدن. امروز همون جریان آموزشی و فرهنگ سازی جهانی داره این کار انجام میده. امروز دیگه لوژ فراماسونری معنی نداره. یکی از دلایلی که ما دیگه صحبت نکردیم در مورد فراماسونری همینه. امروز لوژ فراماسونری تو خونه های شماست. هر خونه یک لوژ. چیه؟ و ماهواره. مگه لوژ فراماسونری چی میگه؟ میگه خدای وجود نداره. خب ماهواره شبکی داره، میگه خدای وجود نداره. خیلی واضحه. یعنی یک روزی حرفای مگو، حرفای پنهانی که در پس و پستو زده میشد، امروز بسیار علنی کجا؟ بعد داره میگم به سادگی داره این اتفاق میفته. آقا توهین به مقدسات، مسخره کردن مقدسات، اینا چیزایی بود که تو لوژ بحث میشد. نگاه‌های ساینتیستی به معجزات پیامبران. موسی که پیغمبر نبوده، بذار ببینیم چیکار میکرده. آه مثلا با جزرومت مردم رد کرده. شما میبینید دقیقا سوژه مستندهای شبکه های ماهواره‌ای میاد توجیه علمی میاره برای معجزات پیامبران. میبینید دقیقاً همان چیزی که روزی در لوژها گفته میشد امروز در خونه ها داره گفته میشه. و این همونی که میگه ما دنیا رو یهودیزه میکنیم، یعنی همه مردم دنیا اونطور که ما میخوایم فکر میکنن اما الزاماً یهودی نیست. همیشه تربیت یهودی دنیا در دستور کار اینا قراره. این پروژه یکسانسازی فکری باعث شد که در مجلس مصالحه 1374 بیان بگن که آقا ممنون، منتها کنارش کار فرهنگی صورت نه. واقعا اون موقع که 1374 این ممنوع شده بود تا الان که نزدیک 94 یعنی 20 سال کار فرهنگی میکرد دیگه مشکلات بگید نمیومد. ولی مردم حتی ماهوارم میداشتن هم دیگه خیلی آسیبهاش کمتر بود. نمیتونیم بگیم آسیب نداشت، چون بعضی از این چیزها اصلا مهم نیست شما قدرت تحلیل داری یا نداری، صرف نگاه کردن بلا سرت میاره. توی تصویر مستهجن رو دیدن مهم نیست طرف تحلیل داره یا نداره، سلیقه‌ش عوض میشه، سلیقه جنسیش عوض میشه، بلوغ زودرس میره. این آمارا رسمیه. طبق آمارای اعلام شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل روابط عمومی صدا و سیما و اداره کل روابط عمومی صدا و سیما، در سال 1388 35.4% از مردم تهران بیننده ماهواره بودن. سال 88 چقدر؟ تقریبا 1/3، یه خورده بیشتر از 1/3. در سال 89 فقط یک سال بعد این رقم رسیده چقدر؟ 45.5%. 10% توی سال خیلی زیاده. در سال 90 یعنی یک سال بعدش رسید به 50% و تو زمستان همون سال رسید، در زمستان 92 ببخشید دو سال بعد رسید به 71%. خب یعنی نسبت به سال 88 50% رشد کرد، نزدیک 50% رشد داشت، نزدیک 40-50% رشد داشت، در حالی که در دهه 70 و تا سال 85 برخورد منفعلانه با ماهواره صورت گرفت. از این مقدار 40.9%، یعنی تقریبا 50%، بیننده های شبکه های فارسی زبان بودن و 14% فقط شبکه های خارجی رو تماشا میکردن. 50% از پرسش شوندگان گفته بودن که ماهواره با فرهنگ جامعه ایرانی سازگاری نداره. 50% هم کسایی که ماهواره رو نگاه میکردن هم گفتن با سازگاری نداره. و 34.8% مخالفت کردن و گفتن ما معتقدیم که ماهواره با فرهنگ جامعه ما منطبقه. یعنی خورده طرف زمین همینجور سینخیز هم داره میره. میانه خیلی منطبقه. کجاش منطبقه؟ دستبندی محتوای شبکه ها، یکی شبکه های تجاریه، شبکه های کودکانه، شبکه های فرهنگی و عمومیه، شبکه های فیلم و سریاله، شبکه های تخصصی، شبکه های موزیک، شبکه های سیاسی ضد انقلاب، شبکه های علمی، شبکه های دینی و مذهبی و شبکه های خبریه. این دستبندی کلی این شبکه هاست. به لحاظ موقعیت جغرافیایی عموماً جنوب شرق آسیا با محوریت ترویج سبک زندگی غربی، حیازدایی از جامعه مذهبی و اخلاق گرایی ایرانیه. اونایی که در خاورمیانه شبکه‌های تجاری، پخش ویدئو، موزیک‌ها، فیلم فارسیه. قاره اروپا و آمریکا شبکه‌های خبری و سیاسیه. این کلیت نداره، گفتیم بیشتر. وگرنه من و توی انگلیسی شما می‌بینید توی برنامه‌هاش عمدتاً تو حوزه ترویج سبک زندگی غیر دینیه که مثل برنامه‌ای مثل گپی با طراحان، تونل زمان، بفرمایید شام، آکادمی موسیقی گوگوش، من و تو پلاس، اینا عمدتاً داره سبک زندگی غیر دینی رو داره ترویج میده. دستبندیشون به لحاظ محتوایی و اینا تبلیغ میشن. تبلیغ توی حوزه مذهبی، حوزه دین و مذهب، تبلیغ فراوان مسیحیت، شبکه‌های مثل محبت، شبکه نجات، شبکه هفت و غیره، شبکه‌های شیعه تندرو مثل فدک، سلام، اهل بیت، شبکه‌های وهابی و ضد شیعی، شبکه‌های وصال، کلمه، نور، تخریب چهره اسلام مثل اندیشه، گنج حضور، فارسیوان و غیره. اینا همشون و غیره هم دارن. خب این دستبندی، یعنی ببینید یک جوری اینا یه پکیجی رو آماده کردن که تو هر مدل فکری باشی مخاطبشون برای مخاطبشون برنامه داشته باشه. یعنی یه مثال برای شما میزنم.
اونی که داره ترویج مسیحیت میده با اونی که داره ترویج نگاه کنید وهابیت میده از زمین تا آسمون با هم تضاد دارن. میفهمی؟ از زمین. اما میگه هر دوتا باید باشه. شاید یکی خاص گرایشش به این ور بود، شاید هم یه دیگه گرایشش به اون ور بود. یعنی جالبه و بعضن هر دو از یک جا تأمین مالی میشن. اینش خیلی جالبه. میبینی اون شبکه وهابی رم پولشو همون کسی داره میده که اون شبکه مسیحی ترویج مسیحیت و شبکه شیعه افراطی رم داره میده. ما هیئت داشتیم در کشور خودم بررسی امنیتی در موردش صورت گرفته، با سه تا واسطه از عربستان سعودی پول میگرفته. یا آقای مهندسی بوده پول میداده میگفته به شرط اینکه فلان منبری و فلان مدعا دعوت کنید که تندرو بودن، لعن میکردن، توهین میکردن مقدسات سنی ها. جالب، یعنی عربستان سعودی داره پول خرج هیئتی میکنه که چی؟ چون این فیلماش ضبط میشه بعدا میاد، بعد این بهانه داره که این اراذل و اوباش احمقو بریزه تو کشورهای اسلامی برای چی؟ کشت و کشتار. بعد بهانه باشه یا نه؟ بهانه کی داره دستش میده؟ اینا. شما عمدتا میبینید بسیار از حیاتی که جمعیت زیاد بعضن داره خوب کار تبلیغی میکنه، بنرای آنچنانی میزنه، فلان جمعیت میتونه بکشه بیاره، اینا به شام میدن آقا میبینی چند هزار نفر رو، اینا مزیقه مالی نیستن. خیلی عجیب. بقیه هیئت ها برای 1,000,000 تومان پول زمین و زمان رو باید گاز میگیرن. بدبخت. چجوری میشه اینا نداره؟ اینا مستقیما بهشون نمیدن، خود اون طرف اون صاحب هیئت هم نمیدونه خیلی وقتا. یعنی با یه واسطه دو واسطه پولی رو میرسونن بهش، میبینه آقا چندین هزار نفرم داره شام میده، غذا هم میده آنچنانی و، اما روی برنامه هاش میبینه برنامه که دقیقا تو زمینه کار برای انگلیس. آیا سوال ممکنه انگلیس بیاد مثلا تشیع رو تقویت کنه؟ این سواله. برای به وجود این تشیع تقویت کردن نیست در عمل، برای به وجود آوردن توازن قدرت. بله. یعنی چی؟ مثال برای شما میزنم. عثمانی ها که با ما حمله کردن چی بودن؟ سنی بودن. صفوی ها چی بودن؟ شیعه بودن. میدونستید پرتغالی ها خودشون به امپراتوری صفوی توپ دادن که بتونن خوب جلوی عثمانی ها مقاومت کنن؟ چرا این کار کردن؟ برای اینکه جنگ بین عثمانی ها و صفوی ها، اونا سنی اینا شیعه، به سادگی تموم نشه. که میدونید سالهای طولانی طول کشید این جنگ. امپراتوری عثمانی داشت اروپا رو میگرفت، حواسش جمع شد به چی؟ به این طرف. شیعه هم حواسش جمع شد چی؟ به این طرف. متوجه شدید؟ یه باشی اراذل و باشی باز نمیگن رایف اومد گفت آقا صفوی ها رو انگلیس ها به وجود آوردن. نه، اینا میگردن یک جای توازن قوا به وجود بیارن. الان میبینن شمشیر وهابی یا تیغه قیچه وهابی یه سر ببره برش صورت نمیگیره. شیعه تعقل به خرج داده، میگه این کارو نکنید، از وحدت بگید تا اینا خلع سلاح بشن. خب اهل سنت هم طرف ما رو میگیرن. اما وقتی یه عده تو شیعه باشن که فوش بدن، این دست جور میشه، چون یه لبم از اینور میبره یه لبم از اینور میبره، دیگه اسمش میشه قیچی. هیچی قشنگ دیگه میگوره. فلزا شما میبینید آقایانی که از همین دست هستن هم پولای آنچنانی دارن، حالا شیعه هاشون. قدرت رسانه‌ای چی؟ آنچنانی دارن. حضور در واتساپ و وایبر و ایجور چیزاشون هم چی؟ آنچنان نیست. به مبلغاشون هم میلیونی پول میدن. برای حیات هم قند و روغن و شکر و اینجور چیزا میفرستن. این میشه که ببین اون برنامه‌ای که تو ماهواره داره پخش میشه، عقبه لوجستیکیش این طرف فراهم میشه. بعد مردم هم چی؟ چون شستشوی مغزی شدن، هر روز تو همین مثل باطلاق که میفتی نباید دست و پا بزنی، هرچی دست و پا بزنی بدتره میفته. یعنی صبح تا شب اختلاف انداختن تو حوزه مذهبی در دستور کار قرار گرفته. اصلا طرف میاد توهین وحشتناک میکنه مقدسات اهل سنت، و او هم میاد توهین بسیار بسیار بد میکنه به شیعه. بعد انتظار دارید شما و صبح تا شب هم دیگه میزنن تیکه تیکه میکنن دیگه. یه چیز واضحه، شما انتظار نداشته باش فوش بده فوش میشنوی. خب و همه هم دارن چیکار میکنن روی این مسئله؟ متاسفانه دارن اونا دارن در واقع سوار میشن. من مثلا خدمت شما عرض بکنم، حالا یه سری از این بحث فیلم ها رو من براتون پخش کنم، نگاه کنید صوت رو وز کنید. من فیشش وزد
ابو بکر که عمر رو بعد از خود تعیین کرد.
یه بنه رو درست کردن میگن عایشه فنار، بعد این عایشه در آتش. توی این بنر قرمز در سال روزه در واقع از اون رفتن عایشه، این رو با بادکنک های قرمز که توش هیدروژن هلیوم چی که سباکه میره هوا از اینو گذاشتن، بعد اینو ول میکنن میره تو آسمان. عایشه فنار، عایشه فنار، بعد کیک تولد قرمز رنگ در چنین روزی دارن میبرن امان شادی. خب او سنی که اینو میبینه او براش چیه؟ میگه عایشه زن کیه؟ پیغمبره. میگه اینا چی هن؟ کافرن. از ناموس پیغمبر باید دفاع کرد. بریم بهتره کنه خود. ونحن في هذه الليله ما تو این شب نعلن اعلام میکنیم
حرب على عائشه
ما جنگمون علیه عائشه توی همچین شبی میگه اعلام میکنیم. الان دقت کردید؟ من خواستم بگم که این جمله که این ترجمه کرد گفتش که ما توی همچین شبی جنگ خودمون علیه عائشه اعلام میکنیم. من گفتم جنگ خودمونو میگه علیه عایشه اعلام میکنم. این چرا؟ چون میدونم یه مش حرامزاده هستن توی کشور، کارشون تیکه تیکه کردن چیه؟ صحبت هاست. میدونستم ممکنه بیان همینو کات بکنن، چیکار کنن؟ بذارم بگن رایفی داره میگه چی؟ ما توی همچین شبی داریم جنگمونو مثلا جمله رو بر همون میگه رو گذاشتم وسط. یعنی انقدر باید تو این عرصه حواس جمع باشی که این حروم لقمه ها و نادان ها که اینا من میدونم از کجاها آب میخورن ها. خیلی از اینا برمیگرده به یه نفر آدم، شاید بگم 70-80% این کلیپ کات کردن ها. ما یک بند خدایی رو که کلیپ کات میکرد بذاشت تو اینترنت، باش ارتباط وقتی گرفته شد حالا با یه لطایف الهیالی، بعد دیدیم دقیقا همون بند خدایی رو چیز کرده بود، مأمور کرده بود که باید بری این کار رو بکن. یه دختر دبیرستانی انداخته بود جلو. خب ما میتونیم شکایت هم ازش بکنیم چون آی پیش در اومد همه چیش با پلیس فتا. تو قای احمقی بچه. اینا حرام لغمن. اما یه سری حرامزاده ها هستن که چی؟ اونا اون وره آبن. اصلا نشسته صهیونیست فارسی زبان، اصلا زبون فارسی بلده. میاد یه نظری میذاره توی سایتی شما نمیفهمید. شما فکر میکنی چی؟ یه ایرانیه گذاشته دیگه وقتی فارسی داره مینویسه. اصلا نمیدونی که این آی پیش آی پی اسرائیله. یا نهایتا با وی پی ان وصل میشه به امریکا، از امریکا وصل میشه. اینا استاد این چیز اصلا بستر اینترنت مال ایناست.
نعلن الحرب على عائشه.
خب اینها رو که وقتی شما میبینید یا مثلا تو اینایی که تو همیشه اینا باعث شد که شیعه و سنی بیافتن جلو رو هم دیگه تیکه تیکه کنن دیگه. این شبکه‌های وهابی که چه توهینایی کردن که دیگه اصلا من دلم نمیاد پخش کنم. خب این دقت بشه، میبینیش این شبکه مثلا فدک که الان همین برنامه‌اش داشتید میدیدید دفترش کجاست؟ لندن. دفتر تو انگلیسه، دقیقا همان انگلیسی که پشت پرده شبکه‌های مسیحیت. اینه که میگم تو آخر زمان اگه هوش رسانه‌ای نداشته باشی، سواد رسانه‌ای نداشته باشی، جهنمی میشی. شوخی هم نداریم آقا. مسئله یک عمر عذاب یا پاداش شماست. فکری به کجا بنده؟ بله ما محب به اهل بیت داریم. کدومتون اندازه من سخنرانی کرد در دفاع از حریم اهل بیت؟ تو این سنم، تو قد و قواره خودم، کدوم کی کرد؟ تو همین مشهد چند جلسه سخنرانی بنده در مورد پاسخ به شبهات وهابیت بود. سه شب تو همین مشهد سخنرانی نکردم پیرامون حمله به خانه حضرت زهرا و اثبات کردیم که چی؟ این حمله چیه؟ صورت گرفته با رعایت ادب. خب این بحث یه حرف دفاع از حریم اهل بیت، توهین کردن چی؟ یه حرف دیگه است. برعکس جالبه، میبینید این شبکه‌هایی که توهین میکنن گرایش به تشیع به اون شکل نداشتن. خیلی همین برنامه که این شیخ حسن اللهیاری داره، میبینی طرف مثلا مناظره هایی که داره، اصلا من یادم با یه روحانی اهل سنت افغانی داشتین مناظره میکرد، بعد اینقدر این احمقانه جواب میداد اون کسی که از افغانستان تماس گرفته بود، منی که شیعه بودم جواب داشتم برای او ها، فهمیدی؟ بعد او میگفت نه، مثلا اصلا خودش میداخت تو هچلم دن. معلوم بود اینو سر کاریه. شما که نگاه میکنید باری کلا چجوری دفاع کرد از اهل بیت مثلا، چیزی که بلد نیست، اما اونی که سر در میاریم که نگاه کنین سر کاری هستن، از بیخ مهندسی شده است. همین چند روز پیش تو دفترم یکی از بچه‌هام هست، فوق لیسانس علوم سیاسی میخونه، من دارم بهش فنون عمل روانی یاد میدم. هر موقع دفتر هستم میاد پیشم میگه چیکار کنم، بهش یاد میدم که میخوام رو سرمایه‌گذاری دارم میگم یاد بگیره. یه صوتی از اینترنت براش ضبط کردم، دعوای دو تا نماینده مجلس بود، مال نماینده یکی استان، گذاشتم براش گوش کنم. بعد وقتی گوشه گفت نظرت، گفتم نظرت چی، گفت این فلانی قوی تر. گفتم ول کن دیدی بازی خوردی؟ از توی این دعوا چیزی که بیرون می اومد رأی آوردن هر دوتاشون بود و من بهشون اثبات کردم که اون صوت کاملا هماهنگ شده بین دو نفر بوده، هر دوتاشون نشستن به هم فوش دادن و صدا رو چیکار کردن؟ صحبت این امکانات بود که این امکانات توی اون استان بره به مرکز استان یا شهر دیگه، شهر بزرگ دیگه استان. این از مرکز یکیش نماینده مرکز استان بود، یکیش مرکز نماینده اون شهره، داشتن به هم فوش میدادن و دفاع میکردن مردم خوشن. گفتم مخاطبین این چند دست است، همیشه توی این مسائل برید زینف رو پیدا کنید، ببین چه کسی سود میبره، فهمیدید؟ پس اون میتونه با 10 تا واسطه راه اندازنده همون ماجرا باشه، ببین کی سود میبره. گفتم ببین مردم که گوش میکنن سه دستن، یا اهل شهر الفن، یا اهل شهر بن، یا مثل من و تو اهل هیچ کدوم ایناست. برای من و تو که میگیم دو تا خلوچه افتادن به جونم، اما مردم شهر الف میگن باریکلا به نماینده خودمون، مردم شهر بن میگن چی؟ باریکلا. داد میزدن، فوش میدادن به هم، باریکلا شهر. بعد این صوت کی پخش شده؟ چند ماه قبل از انتخابات، انتخابات مجلس. یعنی من بهشون اثبات کردم، گفتم اینجا ببینید سکوت میکنه، اینجا قاعدتا وقتی آدم دعواست اینجا نباید سکوت کنه، فرصت بده طرفش فوش بده، که این هماهنگ شده است، تو هم فوش بده منم فوش بدم رأی هم میاریم. خب ببینید، برید بگردید ببینید زینف کیه، چه سود میبره، در مجموع چی حاصل شد. نگاه کن، شما میگی آقا یه نفر اومد اینجا یه پولی خرج کرد، یه سرمایه گذاری کرد، یه کاری کرد، در مجموع چی حاصل شد؟ اون مهمه. در مجموع کی برد کرد؟ اون مهمه. اینو همیشه تو هر اقدامی بیاید نتیجه سنجی کنید ببینید زینف آن کیان. آقا داعش حمله کرد به عراق، داعش حمله کرد، تکفیری ها حمله کردن به سوریه، کی بیشتر از همه سود برد؟ اسرائیل. پس بعد میگردی این میشه فرضیه، میگردی نگاه میکنی یه اسرائیل بیمارستانش رو در اختیار کجا قرار داده؟ النصره و داعش. میگردی میبینی عجب تو جنگ غزه داعش به مردم سنی غزه کمک نمیکنه، میبینی بقیه فاکتورها هم کاملا جوره، فرضیت میشه نظریه. یعنی اینجوری نیستش که همینجوری از سر بخار مداد یه چیز بگی که بله. بعضی موقعا پیش میاد دو نفر با هم دعوا میکنن به سود یکی دیگه تموم میشه، ها این پیش میاد هست، هرچه آمریکا و روسیه به جون هم بیفتن به نفع ما. اما آیا ما مثلا اومدیم آمریکا نخواهیم به جون روسیه؟ با بعد بقیه فاکتورش هم جور بشه. ببینید نگاه می‌کنه ببینید عجب. و همه چیش جوره. همه چیش جوره. می‌بینی این تکفیری‌های شیعه اینه این وریا. دقیقاً می‌بینید نسبت به غزه چیکار کردن؟ سکوت اختیار کردن. گفتن به حماس نباید کمک بشه. چون اینا سنی‌ان، چون اینا سنی هم نمی‌گفتن، گفتن اینا چی ان؟ ناسبی‌ان. سنی‌ها شافعی رو گفتن ناسبی. که اصلا وهابیا خود امام شافعی رو تکفیر میکنن، میگن چون توسل قبول داشته. خیلی عجیبه ها. غزه حماس با خود وهابیا توی غزه درگیر شد و تعدادی از اونها رو کشت. خیلی جالبه ها. بعد میبینید اینا این طرف کار میکنن. بعد اینا دیگه کیو میزنن؟ جمهوری اسلامی رو میزنن که مهمترین سنگر علیه کیه؟ اسرائیل. چقدر جالب بین این تکفیری های شیعه و تکفیری های سنی سر زدن جمهوری اسلامی و نزدن اسرائیل اشتراک نظر وجود داره. پس میفهمی هر دوتا یه دسته. ببین برید بگردید پس زمینه ها رو برید بگردید. نمودار محتوای فرهنگی در سریال های یکی از شبکه های فارسی زبان فارسیوان این بوده: رنگ سبز کمرنگ 12% خیانت زن و شوهر به هم دیگه بوده، 13% آبی سرمه‌ای رابطه نامشروع نشون میداده، سقط جنین 3% بوده، خیانت به همسر 3% بوده، رفتارهای جنسی زننده 4% بوده، تجاوز جنسی 4% بوده، دوستی با جنس مخالف 16% بوده، بارداری قبل از ازدواج 13% بوده، رابطه های جنسی قبل از ازدواج 23% بوده. از تو دل این مخاطبین میخواد چی درات؟ میخواد چی در بیاد؟ یعنی آمده برای زدن دین و فرهنگ و ناموس و شرف و غیرت. و بعد آدم بی غیرت که دیگه اسلحه دستش نمیره، کسی که ناموسش رو جلو چشش بهش نگاه میکنن و هرزگی چشمی میکنن، این به هرزگی جسمی هم میکشه. کسی که ناموس براش مقید بر تعیین مرز و بومش براش داشته باشه. موضوعات مربوط به زن تو این سریال ها رو نگاه کنید. در 53 80 اشاره مستقیم به نام زن تو خود سریال، به جنس زن تو سریال بوده. یعنی تو خود اسم سریال اشاره به جنس زن و به زن بوده، مثل ویکتوریا، یعنی اسم همون کاراکتر توش بوده. 87 هم چی؟ زنان محور و شخصیت اول سریال بوده. تو 87 زنان محور باشن، این خیلی عجیبه. بعد نتایج نهایتاً 50-50 باشه. این چیو داره نشون میده؟ این نشون میده که دقیقاً باز توی کانون خانواده اونی که بیشتر از همه مورد هجوم قرار گرفته که زن است. چرا؟ چون بچه رو او تربیت میکنه. تموم شد رفت. شروع این شبکه ها رو نگاه بکنید، اکثر سریال ها آمریکا و کره ای بوده، بعد کولومبیا، بعد مکزیک، بعد ترکیه. بعد به مرور زمان این ترکیب عوض شد. ترکیه چی شد؟ اومد بالا. اول اگه ترکیه می بود مردم نگاه نمی کردن. یعنی کاملا بررسی کردن، دیدن مردم ما به جومونگ و یانگوم علاقه نشون دادن، پس سریال کره ای دوست دارن. اینا هم با سریال کره ای شروع کردن. یعنی دقیق نشستن دانشمندانی صبح تا شب دارن رصد میکنن که چیکار کنن. بعد که اون جا افتاد آروم آروم اومدن تو سریال ترکیه‌ای، که تو سریال ترکیه‌ای شما میبینی یک جامعه رو مسلمان داره نشون میده، یکی نمازش رو میخونه و یکی فحشاش رو میکنه و یکی با اون یکی رفیقه و یکی نمچیه. میخواد بگه شما هم نهایتا اینجوری باشید، نمازتون هم بخونید و با اون یکی هم هر کار خواستید بکنید بکنید. و آره، در حین نماز خوندن طرف از این نماز نماز میخونه، از اون داره کثافت کاری میکنه. توزیع کشورهای سازنده سریال ها هنگام شروع این شبکه رو شما میبینید. مثلا خانه مدمال آمریکا بوده، همسر و دردسر کره بوده، سامسونگ کره بوده، شب به شب کره بوده، خواهر دوست داشتنی من کره بوده. همینطور اینجوری میبینید کره آمریکا، عمدتاً کره آمریکا. آمریکا به خاطر اون فرهنگ خاصش میخواسته غالب کنه. محورهای الغایی تو حوزه دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، سیاسی و اجتماعی، در مجموع سبک زندگی به هم میریزه و فضای منازعه اونجا تعیین میشه. خوب دقت کنید چه چیزهایی رو اینا مد نظر قرار دادن. الغای حس بی‌عدالتی و تبعیض توی این شبکه‌ها اینا بیداد میکنه. خوب دقت کنید که طرف نگاه میکنه این حس بهش دست میده که در مورد نژاد او یا قومیت او داره بی‌عدالتی میشه. خیلی جالب، مثلا الان میری تو آذربایجان میگه در حق ما ترک‌ها ظلم شد. میگه چرا؟ آقا عربا و فارسا مملکتو گرفتن. اینجوری میگه. میره خوزستان، دقیقاً خوزستان یا عرباشون چی میگن؟ فارسا و ترک‌ها مملکتو گرفتن. میای با پان فارسا صحبت میکنی میگن این چه مملکتی است، ترک و تازی بر آن گام نهاده اند دندی. گرفته چی شد؟ چقدر جالب، فارس ترک و عربو داره متهم میکنه، عربه ترک و فارس و ترک فارس و عربو. چی شد؟ چرا؟ چون هر کدوم مخاطب شبکه خاص خودشونن. جالب، همین ادعای اونها نشونه چی رو داره نشون میده؟ نشون میده که این کذب محض، همچین چیزی نیست. اصلا تو کشور ما ترک و عرب و فارس بودن مبنای به قدرت رسیدن اینجور چیزی. حالا نکته جالب اینجاست که رهبر این مملکت هم ترکه، هم فارس، هم عربه. والله ایشون پدرش ترکه، مادرش فارسه، خودش سید عربه. تو بوده شده در واقع مشهده. شما نگاه بکنید ببینید چقدر اینها حرفه‌ای دارن این کارا. من با دانشجو مرتبطم، وقتی بهش میگم مثلا یوی کپ میکنن میگن راست میگی، واقعا یه لحظه با خودشون میگن خب این راست گفتی بنده خدا. که برای شما یه مثال براتون میزنم، این مجله روزنامه که باعث شد ترکا بریزن تو خیابون تو آذربایجان، تو روزنامه ایران چه کنیم سوسک ها سوسک ما نکنن، یه کاریکاتوری کشیده شد سوسک ترکی صحبت کرده بود تو اون ابری که بالا سر میکشن تو اینجا. این باعث شد ترکا ناراحت بشن، روزنامه ایران بر. جالبه همون روز روزنامه ایران این بخش کاریکاتورش 10 برابر بیشتر منتشر شده بود تیراژش. خیلی جالبه، 2 برابر خودش اصلا تعجب برانگیزه. چقدر گفتم؟ 10 برابر میگفتم. مقاله داشتم میخوندم. بعد حجم آماده است، یعنی کاملا هماهنگ شده است. آقا یک نفر یک بیشوری بیشرفی اومد به ترکا توهین کرد، غلط کرد. ان اکرمک عند الله اتقاکم. هر کی بگه ترک برتره، فارس برتره، عرب برتره، این نشونه خریتش. چون ان اکرمک عند الله اتقاکم، این حرفا چه نجات چیه؟ مگه ما ابلیسیم که نجات پرست باشیم؟ حالا خوب نگاه کنید، این آدم گذاشت فرار کرد از ایران. خوب تو اینجا هستید. حالا مرحله دوم، پلن دوم. شما رو به خدا دقت کنید، جای دیگه گیرتون نمیاد. کسی دیگه حوصله نداره ببینید چی داره بگه. پلن دوم رو ببینید، چند سال بعد همین آقا، یعنی این کاریکاتوریست که سر از اونور و شبکه‌های ماهواره‌ای در میاره توی ورزقان آذربایجان، یعنی این کسی که به ترکا چیکار کرده؟ توهین کرده. تو ورزقان آذربایجان یه زلزله میاد، اون شب خنده بازار پخش میشه. حالا بریم سر اینم پخش. آیا پخشش درست بوده یا نه حرف دارم من. نگاه کن، اولا که معلوم اگه عده عزادار باشن مردم کجا خنده معنایی بگید نداره، ما دفاع نمیکنه. اما عزیز دل من، خوبه شاید تو تلویزیون نتونن بگن زشته، بعد دشمن سوء استفاده میکنه ازش، اما من اینجا میتونم بگم وقتی زلزله میشه، خاطرتون باشه زلزله بم که 10,000 نفر مردن، شبکه خبر اولین خبرش قشنگ یادمه صبح من خودم داشتم نگاه میکردم، برگشت گفتم 6 نفر 7 نفر چقدر کشته شدن. فکر میکنید مسئولین ما خبر ندارن چقدر اونجا کشته داده؟ فرمانداری ندارن اونجا، استانداری ندارن، هلال احمر نمایندگی نداره، ارتش نیست، سپاه نیست، نیرو انتظامی نیست، ها؟ که کوچکترین مسائل گزارشات امنیتی در کمتر از بعض موقع، کمتر از 1 ساعت تهران مسئول مورد نظرش خبر داره. فکر کنید چرا اینطوره نمیگن؟ برای اینکه اگر اعلام بشه خرابی وسیع بوده، ارازل و اوباش، دزدا، معتادا میریزن اونجا. تو همون بم برید از مردم بم بپرسید، یه بمی به تورتون خورد بپرسید، بگید یه روز رائفی اومد این حرفو زد، راست گفت یا نه؟ تو همون بم آدمایی گرفته شدن که حتی ورداشته بودن دست و قطع کرده بودن که بعدن برن انگشترها رو در بیارن. این اگه اعلام نمیشه برای چیه؟ برای اینکه اول برن اونجا امنیت رو حفظ بکنن، بعد شما میبینی رئیس جمهورم میره، رهبر مملکتم میره. متوجه شد چی شد؟ در مورد ورزقان هم چیه؟ همینه. خند بازار مخاطب خیلی زیاد داشت. اگر اون شب پخش نمیشد مردم دنبال چی میشدن؟ دلیلش میگشتن. فقط کافی بود همزمان خبر زلزله هم برسه بگن اوه اوه عزای عمومیه. پس کشت و کشتار اونجا چی بوده؟ مرگ و میر اونجا چی بوده؟ زیاد بوده، بریزن. اما وقتی این اتفاق آروم شد، یعنی مشخص شد، بعد میبینیم مسئولین هم رفتن. خیلی بیشتر از بم هم رفتن. درست شد؟ در حالی که خرابی از بم خیلی خیلی کمتر بود. حالا اینجا رو نگاه بکن. همین آدمی که به ترکا فوش، حالا بهتون بگم کارگردان هنری خنده بازار کیه؟ شهاب عباسی که خودش ترکه. بس من جواب داریم. دقیقا نگاه کن. اما همین آدمی که به هموطنان ترک ما توهین کرد یه کاریکاتور دیگه میکشه. این اخبارگاه کانال یک اینجا نشته اهم اخبار. ناامن کردن مرزهای سوریه، سناریوی جدید غرب. مرگ یک نفر از فقر در فرانسه. نگرانی صهیونیست ها فلان. خب یعنی میخواد بگید اخبار ایران داره فقط به چی؟ به سوریه و فلسطین و اینا میپردازه، دنبال یه مورد بد در فرانسه و کشور غربی که مرگ یک نفر در فرانسه از فقر. این طرف این آدمی که اینجاست پرده رو داده بالا و یک نوار سبزی هم به دستش. خب باز اینم معنی خاص خودشو داره تو گروه بندی های سال 88. خب این پشت داره چی نشون میده؟ یه تابلو زده آذربایجان. میخواد بگه در بستر مردم ما تو آذربایجان دارن میمیرن، تلویزیون ما داره چیکار میکنه؟ بریکل. گرفتی چقدر استاد؟ همه هر دو تا اینا کار یه نفر بوده، کار همین ملعون که فرار کرفون بر. ببینید؟ هر دو تا کار یه نفر بود. کاریکاتوریست هر دو تاشون یه نفر بود. اما مردم حافظه کوتاه مدتشون، بلند مدتشون توهیه، یادشون میره، اینا تو ذهنشون نمیمونه. وظیفه امثال ماهاس بیان بگن اینا رو، تلویزیون باید بیاد بگه، بگه مردم آذربایجان اینی که امروز شده طرفدار شما همون کسیه که بدترین توهین رو به شما کرد و دست ترکا به این برسه تیکه تیکش میکنن. اصلا اینکه از درخواستاشونی بود میگفتن اینو بدیدش به ما تو بگیم چی کارش میکنیم. خوب دقت کنید. پس عزیزان اینجوری نیستش که شما یا مثلا رجب طیب اردوغان که مثلا میاد کلی الان توی رسانه های خدمت شما عرض بکنم ترکی اون طرف آذربایجان دارن کار میکنن که آقا این نمیدونم فلان بهمان این چطوره اینجوریه، این آدم عقبه اینها رو این عکسا نشون میده که با ملکه انگلیس این عبدالله گل اینجا چیکار میکنه، رجب طیب اردوغانی که الکی به اسرائیل فوش میده با شورون دست دوستی داره میده. اینجوری نیستشون. جالبه اینا سر ارمنستان با هم کن. یا این داوود اوغلو رو میبینید که این یک پدر سوخته ای که باز دست او دوتا رو پشت بسته با سران رژیم صهیونیستی داره دست میده. خب خوب دقت کنید، یعنی میبینید آقا اینا همش بازیه، همش بازی رسانه‌ایه، همون دست یه جای دیگه میاد بیرون. این حس بی عدالتی و تبعیض باعث میشه که چی؟ مردم همه ناراضی باشن. ترک هم ناراضی باشه، فارس هم ناراضی باشه، عرب هم ناراضی باشه، چه میدونم کرد ناراضی باشه، بلوچ ناراضی باشه، گیلک ناراضی باشه، همه ناراضی باشن که بگن یکی دیگه است داره میبره. کی اون داره میبره؟ خود همه همین مردم همینیم. کره مریخ که کسی نیومده که. تروریسم دولتی ایران و سپاه یکی دیگه از مباحثی که اینا میگن که ایران کارش تروریسم دولت، در حالی که دولتی که بیشترین ازش ترور صورت گرفته تا حالا کی بوده؟ ایران بوده. همین مشهد شما یک مؤسسه هست به اسم هابیلیان که حوزه تخصصیش کار کردن روی شهدای تروره. عزیزان ایران 18,000 شهید ترور داره. کجای دنیا دارم چیزی؟ 18,000 شهید ترور. ما از بچه یکی دو ماه ترور شده داریم تا رئیس جمهور نخست وزیر، رئیس قوه قضاییه، از فرماندهان ارتش، از فرماندهان سپاه، اصلا همه جوره، بازاری، خیاط، بقال، راننده تاکسی، همه جوره تو ایران ترور کردن. یعنی کسی که خودش قربانی تروریسمه میاد تروریست معرفی شد. چرا؟ چون بعد وجهه سپاه بشکنه. چرا بشکنه؟ چون سپاه بدنش از طریق بسیج تکمیل میشه. چرا؟ چون بسیج به بدنه مردمی وصله. تا موقع که نیروی نظامی توی مردم ریشه داشته باشه، بمب اتم هم نمیتونه جابجاش کنه. اما وقتی تو به نیروی امنیتی کشور خودی که دقیقاً کارش امنیت تو رو حفظ کنه، اگر سپاه نمی بود، چه بسا الان این داعشی‌ها ریخته بودن تو مملکت ما. یه کسی مثل قاسم سلیمانی مأمور میشه اینا رو توی سوریه و عراق بشونه سر جاشون. وگرنه اونا از همون روز اول برنامه‌شون چی بود؟ توهم اینو داشتن که برسونن خودشونو به ایران. اینا میگن دیگه، اینا ببینید.
والله والله اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم.
حالا کی صدای گرگ رو این گذاشته؟ بد کاری کرده. قسم میخورم والله تعالی لفظ جلاله،
لئن مکن،
اگر بر آنها قدرت پیدا کنیم،
منهم لا يروا منا ما راوا من عمر،
از ما آنچه که از عمر و صحابه دیدن خواهند دید. چرا اسم عمر میره؟ چون ایرانی ها از دو جهت حس بگیرن. یک، چون شیعه ان، دو، ایرانی ان. فتوحات هم در زمان خلیفه دوم بوده. از دو جهت، یعنی کاملا هماهنگ شده است.
الفرس والله،
الفرس، آی فارس، آی ایرانیا، به خدا اگر امکان داشت و اجازه میداشتیم، اجازه داخلی و خارجی، خودشون هم قبول دارن که یه سری اجازهاشون از خارج باید بگیرن. اعلام هم میکنن بالاخره.
والله لئن مكننا، والله لئن سمح لنا، واعني بذلك كان في الداخل او في الخارج رساله للعواميه،
پیغام میدادیم به اهل عوامیه، شیعیان عربستان که مشهد هم زیاد میان برای زیارت، و آنها که سفیهند، سفها،
هؤلاء
اونا که با آتش بازی میکنن،
الذين يلعبون بالنار، والله ان،
به خدا قسم و فقط قسم به خدا، تعبدا لله و طاعتا لولی امرنا، تعبد و ولی امرشون که ملک عبداللهی که با جورجوش با هم دیگه چند پیک به سلامتی رفتن بالا،
ما هي قسم بالله تعبدا لله و طاعتا لولی الامر تعبدا لله و الا والله،
قسم ها رو دقت کنید، والله بالله تالله
و تالله و بالله لنسیر البیوت،
لشکرها و قبائل را به سمت شما گسیل میدادید،
و نسیر القبائل علیکم و نأکلکم اکلا،
و نأکلکم اکلا، و شما رو میخوردیم. حالا یه چیزی گفت اینجا، آخه یه پایین یه چیزی گفت شما نشدید، در دستتون رفت، حیف شد، همینه. خب حالا عزیز دل من، همین اراذل و اوباش، خب خدمت شما عرض بکنم، اینا میان جغله ها میان کارش میشه. حالا اینا که پخش کردن میخواد جگرتون بیشتر خندتون بگیره، اینم بد نیست. شبکه
نخود
وهابی تماس گرفته، عباس مقیم عباس احوازی مقیم امارات رو وصف میکنه.
عباس احوازی مقیم فی الامارات، سلام.
اینا روی شیعه های عرب ما کار میکنن، دقت کنید. میگن آی عربا گول نخورید، وهابیت دین ما عربا بوده، این فارسا شیعه را خودشون ساختن. که چیکار کنه؟ ببین هر جا داره کار خودش میکنه.
علیک عباس.
سلام علیکم، انا ایرانی ساکن فی امارات.
خیلی فصیح و ساده داره صحبت میکنه. انا ایرانی ساکن فی امارات.
لا اتكلم العربي،
نمیتونم خیلی خوب عربی صحبت کنم
جیدا، ولكن افهم
هم یک کمی میفهم
قليل منها، ومن خلال الصور التي
خلال تصاویری که شبکه طیبه شما، شبکه خیلی پاک و خوب شما پخش کرد،
تو بس على قناتكم الطيبه من رجال ديننا في،
ما در مورد رجال دین ما، علمای دین ما پخش کرد، من واقعا آره
عرفت ماذا تريد،
متوجه شدم که شما چی میخواید بگید،
دون تقولون و احببتكم كثيرا عشقتكم،
عاشقتون شدم اصلا، عشقتكم
في ايران منذ 5
من 5 سال که از ایران خارج شدم.
و قلبي
قلبم برای برادران خودم در ایران دمی خون است.
اخواننا في ايران لو تسمع
اگه اجازه بدید پیامی رو به اونها به زبان فارسی برسونم.
اوجه کلمت لهم بالفارسی اس الله ان يهديهم. این آقایون در صفا کاملا گاو هستن و نمیفهمن من چی دارم میگم.
این آقایون در شبکه صفا کاملا گاو هستن و نمیفهمن من چی دارم میگم.
اون وقت درباره ما در ایران حرف میزنن. ما تا آخرین رمق با کشورمون هستیم و رهبرمون رو دوست داریم و گول نادونا رو نمیخوریم.
آقا شبت شهادت ها سلامت نبود کنم. مد وال محمد بقیش هم گوش کنم. میگه این مجری هم قلیچ تشریف داره. خب نمیفهم با دوره برم گردن رو عربی.
من خوزستانی هستم و زبون اینا رو میفهمم و شیعه میمونم و عاشق ایرانم. این مجری هم قلیچه، نمیتونه حقیقت رو خوب ببینه. حالا برمیگردم تا باهاش صحبت کنم. انا الغیت و ما
برادر من هر آنچه به گردنم بود انجام دادم.
اتقا اصلاح انگهد یا ظالمین
اصلاح انگهد. خدا انشالله ظالمین رو هدایت کنه. خب حالا ایرانی هم دیگه از این کار ازش برمید دیگه. خب ببینید یعنی شبکه عربی زده قبل همین برنامه مسئولین ایران رو نشون داده کلی تو شورونده عربها رو که چی داره در مورد شما چی بیعدالتی میشه. یعنی واقعا شما میبینید این شهرهای کوچیک میگه آقا اونجا دارن حق ما رو میخورن، اونجا دارن حق ما رو میخورن. من نمیگم نیست، تو همین استان خراسان میری میبینی مثلا سبزواره میگن مشهد یا حق ما خورده، میری سراغ نیشابوری میگن حق من این وقت خورد. ببین یعنی همه اینا هست. خیلی وقتا شاید اینها یک رگ و ریشه هایی هم داشته باشه، یعنی شما بگردی مثالی هم بتونی پیدا کنی یه مثال. اما واقعا به اون شدتی که اینا دارن اینجوری میگن که آقا داره حق ترکا خورده میشه، حق کردا خورده میشه، حق فارسا خورده میشه، آقا بالاخره این مملکت همه اینا دیگه بالاخره حق کی تو داره خورده میشه. اینا یه جلسه بزنن بفهمن مملکتم دست کیه، دست فارساس، ترکاس، عرباس، چیاس. او داره کارش انجام میده، اما تو همین حرم ترک و فارس و عرب میان کنار هم گریه میکنن. تو صحنه قدیر عربا میان میشینن اشک میریزن برای در فراق امام رضا علیه السلام. این فصل فصلی که کشاورزای ترک زیاد میان حرم، درسته؟ شما میبینی با چه عشقی دارن دور امام رضا میچرخن. ها ببین چی اون مواردی که باعث میشه که این انسجام به وجود بیاد، اینا کنار هم باشه، تک تک اینا میخوره. خب بله اگر سپاه نمی بود یه حقیقت، آقا سپاه پاک است، هیچ مشکلی ندارد. خب مگه معصومن؟ چیز واضحه، همه جا خطا هست، یه چیز واضحه. اما وقتی نگاه مردم به نیروی انتظامیشون، به ارتششون، به سپاهشون، به نیروی مسلحشون 35 سال براشون شرف و اقتدار آوردن، امروز ما میفهمیم ارزش کار اینا چیه بوده. وقتی این حرومزاده ها رو میبینیم که توی عراق چجوری دارن جولان میدن، در عراق ارتشیاشون تفنگا رو گذاشتن زمین در رفتن. و اگه از ایران، چون دیگه این اعلام شد، دیگه خیلی اعلام شد علنی، حتی دیروز هم روزنامه قدس نوشت دیگه، من میگم خب اینکه حاج قاسم سلیمانی سریع توسط رهبری مأمور شد به حفظ شیعیان و حفظ شیعه خانه امام زمان در عراق و حفظ حرم اهل بیت، فرستاده شد رفت توی بغداد. همون شب بغداد سقوط کرده بود. تمام این مبارزای عراقی میگن خود قاسم سلیمانی نفر اول بود جلوی ما داشت میجنگید. ما میگفتیم گوله میخوری تو، برگرد. میگفت اصلا حضور او، فیزیکی او و تفنگ به دست گرفتنش باعث شد که ما عراقی‌ها بتونیم بجنگیم. وگرنه والا محمد عزیز. صحبت فرد نیست که من میگم مثلا سردار قاسم سلیمانی هست. نه، این شبکه شبکه نظامی هست و وظیفه‌شون چیه؟ همینه. اما وقتی مردمی، همون کسی که میخواد امنیتش حفظ کنه، نگاه منفی پیدا کنه، خب اون موقع دیگه با او همکاری نمی کنه. اون موقع این بدنه‌ای که از تو دل مردم این شبکه امنیتی جوشیده، متوجه چی میگم؟ اون موقع این همکاری صورت نمیگه. بسیاری از توطئه‌هایی که در کشور ما لو رفته توسط مردم بوده، همین تماسایی که میگرفتن با شبکه، زنگ می‌زدن به 113 وزارت اطلاعات، زنگ می‌زدن به 114 اطلاعات سپاه، زنگ می‌زدن به اطلاعات نظامی، آقا یه نفر دارم می‌بینم اینجوریه، وظیفه‌ش انجام میده، میگه یک شبکه بزرگ سوزونده. برید بپرسید بعضی از جلسات، بالاخره اینا جلساتی هست، بسیج و فلان اینجور چیزایی، اساتیدشون من تدریس میکنن، میگن آقا فلان موضوع به اون مهمی با یک تماس یک پیرزنی توی خونش، آقا یه همسایه ما داریم اینجوری، طرف تماس گرفته بود آقا ما یه همسایه‌ای داریم دو نفر آدمن اما هر بار آشغال میذارن دم در دو تا نایلون میذارن. این خیلی مهم بوده، این خیلی مهم بوده، یعنی این آدمایی که اون توان خیلی بیشتر از اون چیزی که ما اون دو نفر آقا اومدن ریختن اونجا بررسی کردن زیر زمین از این ور خیابون به اون ور خیابون تونل خورد، اصلا خونه تیمی بوده، اینا توی اون کوچه میرفتن متوجهی، یعنی اصلا درشون یه جای دیگه بوده اما میومدن یه جا جمع میشدن از رو آشغالاشون اینا. خب 100 سال میخواسته اطلاعات جلو در تک تک خونه ها آدم بذاره. کسی که پاکه هیچ ترسی از دستگاه امنیتی نداره، میخوان چیکار کنن. اما وقتی بیاد الغا بشه آقا اینا آدمو میگیرن میبرن میخورن بدون هیچ جرمی بدون هیچ چیز، این حرفا چیه؟ مگه شهر هرت بدون هیچ جرمی؟ بدون هیچ جرمی نمیتونن به تو دست بزنن، به تو دست زدن بدون اینکه جرمی داشته باشی برو شکایت کن به پوست همون کسو میکنن یا نه، پوست طرفو میکنن به فکر شهر هرت، اصلا اجازه ندارن. ممکنه بله اینم هست آقا یه افسر چه میدونم یک جایی برداری بزن زیر گوشه نفر، من اینا رو نفی نمی کنم، یه وقت اشتباه نکنم میگم الان گلو بلو نه، اما خب میگم اینجور چیزا همه جا هست. تو آمریکاش نبود سیاپوست رو زدن کشتن، همون یه سیاپوست رو تا الان کشتن، همه جاش هست. اما اگر ما هم رسانه می داشتیم بلد بودیم هی اینو بولد و هایلایت کنیم برای آمریکایی‌ها، فروپاشی شده بود تا الان خدا، چون اونا که امام رضا ندارن که، چون که امام حسین ندارن دوباره دلها رو به هم نزدیک کنه که، تا الان 100 بار تیکه پاره شده بود. اوکراینو ندیدی با 4 تا شبکه ماهواره‌ای تجزیه شد، با 4 تا شبکه ماهواره‌ای تجزیه شد. این اومد گفت الان میگه روس تباران طرفدارای روس، طرفدارای چی؟ روس گرایان، غرب گرایان، تموم شد. اینا ماهواره روسیه رو نگاه میکنن، اینا ماهواره چیو اینوریا رو نگاه میکنن، تجزیه شد، به همم تیر زدن. کوچک کردن جایگاه بین المللی نظام، همش تحقیر ایران تو نظام بین المللی، در حالی که اگر تو نظام بین المللی تحقیر شده بودیم آمریکا نمیاد بشینه با ما مذاکره کنه. اینو بهتون بگم ما سر جریان مذاکره، اونی که درخواست مذاکره داد آمریکا بودا، اونی که درخواست مذاکره داد چون آمریکایی‌ها می‌خواستن منطقه رو ترک کنن، نیاز داشتن به اینکه با ایران راه بیان، ایران باشون راه بیاد که تو منطقه اون چیزای مد نظرشون باشه، یعنی بدبستونشون با ایران جور بشه، بگه آقا میدونم ما بریم شما ممکنه جای ما رو بگیرید. آمریکا نگران این بود، اومد جنگ نیابتی درست کرد، گفت از هم قطارای خودم هم پیمانانم تو منطقه یه جبهه درست میکنم، ترکیه، عربستان، امارات، قطر، اینا یه جبهه درست میکنم که خلع نبود من رو در منطقه پر بکنن و ایران نیاد اینجا رو بگیره. حالا برای اینکه بتونه تو سوریه هم ماجراشو درست بکنه باید با ایران چیکار کنه؟ یه جوری را بیاد، ایران باید باش را بیاد. اینا خوب اینا رو میفهمن. این همه سر جریان اجلاس نم غیر متحدها گفتن آقا هیچ کشوری تو ایران حضور پیدا نمی‌کنه. زنگ می‌زدن رسما تهدید می‌کردن رئیس جمهور کشور خصوصاً کشور مفتن حواد بر ایران. خیلی‌هاشون بلند شدن اومدن ایران. من آمار بهتون بدم، چندین مورد انفجار در همون روز غیر متعهدها توسط دستگاه امنیتی ما لو رفت و دستگیری داشتیم، جلیقه هاشون هم مردن. فقط کافی بود یه ترقه جا در بشه بگن چی؟ بگن ناامن بود ایران، تموم شد رفت. زمان جنگ همین غیر متعهدها رو این صدام بیشرف آورد تو بغداد برگزار کنه، ایران مخالفت کرد. چرا؟ چون غیر متعهدها یعنی کسایی که نه با آمریکا نه با شوروی، اما تمام قد صدام با اینا بس بود. بعد صدام گفت بغداد امنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، اینجا باید امنیت بغداد میشکست. یه کسی مثل عباس دوران پشت رول هواپیماش میشینه، بلند میشه میره که بغداد رو بمباران بکنه که اثبات کنه اینجا چیه؟ ناامنه. اجلاس غیر متحده اونجا نباید برگزار بشه. هواپیماشو میزنن به جای اینکه ایجکت کنه بپره بیرون، تمام بمباشو میریزه به جای اینکه ایجکت کنه بپره بیرون و نهایتاً اسیر بشه بعد آزاد بشه، میگه نه، با هواپیما رفت تو هتل، یعنی از هواپیماش هم به عنوان موشک استفاده کرد. خب اینی که میگم آقا این که ما رو زنده نگه داشته روی شهادت طلبیه، بعد اینا مسخره بشن، اینا رو زد، اینا رو فلان کرد. الغای بدبینی و تردید در قبال انقلاب اسلامی و وقوع ریشه‌های آن، که آقا این انقلاب اسلامی کیا پشتش بوده، یعنی نمیدونم فلانی با روسیه در ارتباط بوده، او با انگلیس در ارتباط بوده، با کجا، یعنی یه چیزای توهم توطئه‌ای درست میکنه میشه. بابا اصل این انقلاب، بله اون نخاله‌هایی بودن، بنی صدر برعکس با آمریکا در ارتباط بود، لو رفت. کشمیری عامل CIA بود، لو رفت. کلاهی جاسوس بود، لو رفت. به مرور زمان خیلی از اینا چی شدن؟ کشف شدن. اما اصل بدنه انقلاب چطور با صهیونیست‌ها میتونه باشه در حالی که داره فوش میده به اسرائیل و بابای اسرائیل تا الان درآورده. اسرائیل داره گریه میکنه از دستش. خب ببین یه سری چیزای اصل آدم نبینه بره سراغ سری فرعیات. الغای حس مخفی کار بودن نظام، که آقا نظام یه سری کارهای مخفی داره انجام میده و چیزای پنهان داره و برعکس. من به شوخی میگم تو کشور ما تنها چیزی که معنی نداره محرمانه است. محرمانه یعنی شما یه روز زودتر از بقیه میدونید. نهایتاً دو روز. برای همه چی مملکت ما رو رو دایره است. همه چی میزه اون روزنامه چپ پته راست میزه رو راست پته چپ میزه. هیچ پنهانی ما نداریم بابا. تو مجلس ما یهودیا نماینده دارن. مجلس بحث میشه، رادیو ما پخش زنده مجلس میشه. فوش میدن به همون چی میگه اون یکی. همه دارن میشنون. سر مگویی نیست اون نظام. برعکس چون تا الان دووم آورده به خاطر همینه. یعنی بخاطر اینکه چیه؟ مردمی بوده، باید مردم رو ازش گرفت. این میشه که آقا طرف نمیدونه که یه راه به مایی 22 بهمن چه اثری داره. حس خائن بودن نظام مسئولین نسبت به ایران و مردم. شما دید من خودم منتقدم نسبت به مسئولین، بسیار انتقاد میکنم، اما بحث خود نظام، آرمانهای نظام اینطور نیست. خیلی هم از مسئولین اصلا دارن زحمت. یکی از برنامه‌های دشمن ناکارآمد قرار نشون دادن نظام که بگن موفق نشد. دیدید 35 سال ارای هر کشوری این داستانا رو پیاده میکنه، خدا وکیلی تا حالا موتورش نیومده تو این. شما نگاه کنید 35 سال چه بلاهایی سر ما آوردن با هر کدوم این بلاهای کشور متلاشی کردن اینا. خب چجوری مونده؟ کسایی اصلا شبانه روز دارن زحمت میکشن. بله برعکس من این سیاسیون بیشتر باشن نقد دارم، همین سیاسیون که تو چشمن، یعنی در دعوا درست میکنن و ای با او فوش میده و به من فوش میده، میگم بشینید با هم مشکلتون رو حل بکنید. برعکس ما میگیم انقدر به مردم نگید اینا رو، دیگه خیلی زیاد دیگه دارید به مردم میگید، دیگه شورشو در آوردید. الغای وجود تهجر در نظام و مسئولین، که اینا آدمای متهجرن، عقب موندن، اینا اصلا هیچی نمیفهمن، مسخره کردن، روش هم تمسخرها. یعنی آقا مثلا اون من و تو برنامه داره، این زنه میشینه کات کردن، اون طرف فلان مسئول رو نشون میده یه جمله میگه، بعد این مسخره میکنه اون طرف. آقا روششون میگه برابر انگاشتن مسئله سیاسی با سیاهی. یه جوری میگن انگار سیاسی بودن به معنی چیه؟ سیاه بودنه. این درست نیستش. افزایش شکاف‌های اجتماعی، تفرقه فرهنگی، الغای حس ماکیاولیستی و تمامیت خواه بودن نظام. ماکیاولیسم یعنی نظامی که توش اخلاق مبنا نیست، پدرسوختگی مبناه. آقا این نظام سیاسی که سیادت خیلی کشور اروپایی، نه فقط آمریکا، خیلی کشورهایی که اصلا سکولار و لایکن، اینا ماکیاولیسم قبول دارن. ماکیاولیسم یعنی اسم یه فرد بود، نیکولا ماکیاول. این میگفتش که اخلاق بعد از تو حوزه سیاست بکشیش بیرون. رئیس جمهوری موفق تره که دروغگوی بهتری باشه. اینا مبنای کشورداریشون ها. رئیس جمهوری موفق تره که چی؟ دروغ باشه. نهایتا این حرفی هم که دارید میزنید چی؟ فرزن اگه درست باشه تازه شدیم یکی مثل خودتون. اینا کتاب نوشتن که چجوری باید یه سیاستمدار دروغ بگوید. به خدا موقعی که ما تو مرکز مطالعات رابردی آمریکا بودیم، ایت این اونجا بودم، اینا می اومدن اونجا، یکی از این اساتید اونجا بود، اومده بود موزه ارائه بحثش همین کتاب بود. 15 تا استدلال و روش اینا که چطور این کارو بکنی و باید دروغ بگی. میگه این مسئول باید دروغ بگه. اسلام اینطور نیست. برعکس ما تو انقلاب اسلامی با مسئولین دروغگو مشکل داریم. با مسئولین که با مردم صادق نیستن، با مسئولینی که نگاه ماکیاولیستی دارن مشکل داریم، مسئولین پراگماتیسم مشکل داریم، مسئولینی که هدف وسیله رو توجیه میکنه مشکل داریم، و اینا رو میگیم ضربه میزنن به نظام. و واقعا هم همینا دارن ضربه میزنن. تفرقه اقوام، تجزیه طلبی و جریان ها که گفتم، حس انزجار نسبت به حکومت دینی، یه کاری بکنن میگن ای بابا اینایی که دین ندارن خدا وکیلی بهتره کارشون. اینا رو همه داره تک تک اینا که میگم تو ذهنتون داره میاد. اصلا یه کاری میکنن، خب بری سراغ اون کارگر بنده خدایی که در حد چند صد هزار تومان حقوق و درآمد داره تو ماه، و اون دکتری که جراح بینی و نمیدونم فک و ایناست که ماهی 300 میلیون درآمد داره تو ماه، به هر دوتاشون که رجوع بکنی هر دوتاشون مینالن. ای آ چطور میشه؟ ای بابا این چه وضعشه؟ تو فلان فلان شده 300 میلیون درآمد داری؟ خب ماهی 300 بابک هستن کسی که اینطور درآمد دارن. حالا تاجرایی داریم که اصلا هیچ میلیاردی درآمدشون. خب بعد آقا تو که اینجا درآمد تو چرا مینالی؟ نه آقا فلان نه. یعنی این حسه وقتی بین مردم جا بیفته، حس شادی و شاکر بودن، بگه الحمدلله شکر خدا روزگارم داره میگذره، تنمون سالمه، دستمون پیش کسی دراز نیست، این روحیه کجا؟ اون روحیه که ای بابا چی بگم والله اینا. بعد خونه 10 تا خونه داره، نمیدونم سفر برای قبرستون در راهی میره که خدا آدمیزاد اونجا نه میمون اونجا نداره. خب این میره اونجا بالای درختای نم جزایر کجاک ارتفاع 30 متری این درختا بری بشینی مثلا یک منظره زیبایی از غروب دریا اینونم چی چیه فلان فلان شده، بعد این مثلا اینم میناله. بودم چی بگی؟ الغای منزوی بودن نظام در عرصه بین الملل. آقا هیچ کی با ما ارتباط نداره، هیچ کی با ما دوست نیست، هیچ کی با ما فلان نیست. بابا اینا مردشور اون عزتی رو ببره که بخواد با دست دادن با یک آدم نجس کثیف بخواد به وجود بیاد. اینا تو فیلماشون هم اینا نشون میدن. حالا که اینجوری شد این یه فیلمو ببینید که برای در مورد مذاکرات هم اینو ساختن. این نماینده امریکاست.
سلام علیکم باری.
اومده برای مذاکره. خوب دقت کنید، میخوام تحلیل کنم. نور رو کم کنید. یه تحلیل همین الان تحلیل رسانه‌ای قشنگی تو ببینید عناصر این عمل روانی که پشت سر اینه چیه. یکی آره دائم بذار دم چراغا باشه دیگه اصلا نیاد. آره و کجاست؟ یه خورده سرعتش پایینه. آه. تا بود سرگرم چای شده. آره نور یه خورده کم بکنه تو این. اینجا نماینده ایران که شبیه حاج قاسم سلیمانیه چهرهشو. روی ویلچر نشسته و یه شال گردن هم انداخته دور گردنش که نماد مریضیه. تو فصلی که نیاز به شال گردن نیست، یعنی این بیماره، یعنی چی شده دیگه آخرای کارشونه، فهمیدی؟ بعد چرا روی ویلچر عبارت اوباما تحریم های فلج کننده؟ احسن بشو. خب ببین چطور دقیق اینا دارن. پشت سرش یه افسر سپاهه، پشت سرش یه هواپیمای ملخیه، یعنی ایران دیگه هیچی نداره، با هواپیما ملخی دیگه میپره، فهمیدید؟ بعد این میاد این طرف، این طرف یک زن همراه اینه. نهایت کاری که کرده، یعنی برای اینکه اومده با ایران داره مذاکره میکنه، نهایت کاری که کرده چه کرده؟ یه روسری داره کلش انداخته که دقیقا تو مذاکرات چیه؟ هست. میبینیم اینو میاد.
Better than you look, because you look like shit. President Garcetti sent his special envoy to observe our meeting.
میگه رئیس جمهور ما خیلی این خانم براش مهمه، او باید حتما تو مذاکرات ما باشه.
خونه مهم هستن که ما باشن.
روی بستری از ایرانی بودن، فرش ایرانی. حالا اینا همقد شدن، این چون فلجه اما این چهار ستون بدنش سالمه. حالا همقدت شدن، بگو ببینم چی میگی. دقت کنید اینا چقدر دقیقه. پشت سر چیه؟ هواپیمایی که اینا باهاش اومدن،
با محترم
United States Airlines. اون چه هواپیمای اون هواپیما ملخیار شما
شمردم.
میگه من همه قراردادهامو با شما محترم شمردم اما شما به هیچ کدوم وفا نکردید. یارو میخواد بگه ته مذاکرات میخوادی بشه، داره تو فیلماشون داره میگه. یعنی شما اگر چیز بکنید محترم بشمارید این چیزا، ما گوش نمیکنیم. پس چی میدیم به شما؟ نگاه کن،
اما شما هیچ کدوم از قراردادها رو امضا نکردید.
این سکانس هم جالبه، یه چیزی شبیه دماونده، این فرش ایرانی، بعد این زن این طرف، این طرف هم چی؟ یه پلیس لباس نظامی، یعنی یه افسر. این حقوق بشری، چهره حقوق بشری داره، این چهره نظامی داره.
Agreement made with your government. You have honored nothing. Your wife.
اما دولت شما به هیچ چیز عمل نکرد به قرارداد قولایی که داده بود.
Some concessions.
Ex-wife. A cop. Little different.
I don't get it.
Look, you can take all the photographs you want of me and you smiling and shaking hands, but that's all I can offer today.
میگه هر چی عکس میتونی بگیرین از خنده و دست دادن ولی بیشتر از اون هیچی دیگه نمیتونه بده.
چی شد؟ هر چی میخواد عکس بگیرید از خنده و دست دادن. این کل چیزی که بهتون میده. یعنی بیاید عکس بگیرید ببین با آمریکایی‌ها دست دادی. عمری ببین من دارم میخندم دارم دست میدم با آمریکایی‌ها خوشحالم. گفت از این بگیرید هیچ چیزی دیگه بهتون نمیدم خدافظ بشورم. خب ببینید اینو شما نگاه کنید و چقدر دستگاه وزارت خارجه ما کج و کله است و نمیفهمن این اقدامات سیاسی رو. دقیقا وزیر امور خارجه ما هم که میره برای مذاکرات روی ویلچر میره. خب آیا این دیگه یه خورده بررسی تحقیق آقا حالا بنده خدا کمر دردم داره اما دقیقا تو اینطور داری میری. حالا من به این چقدر نگاه مثبته؟ خب این کمر بردم داره رو ویلچر نشستی داری میری اما برو یه چکی بکنید ببینید تو نگاه مردم آمریکا چیه. دقیقاً همون چیزی که فیلم بسازن این اتفاق بیفته. میگه این تحریم‌های فلج کننده است. ایرانیا فلج اومدن پای میز مذاکره. خب اینا ببینید همین بحثه الغای منزوی بودن نظام در عرصه بین الملل. یعنی اینا با کسی رو ندارن آرزوشون اینه با ما چیکار کنن دست بدن. مرد شروع اون دست دادن بود. حس ناکارآمدی جمهوری اسلامی، الغای ضعیف بودن نظام در برابر تحریم‌های اقتصادی، علمی و فنی. من به شما میگم این تحریم‌هایی که علیه ما تصویب شد، علیه هر کشور اروپایی انجام میشد، مردمش تیکه تیکه میکردن اون کشورا. دقیقاً عجیب غریب ما دووم آوردیم. این حرفی که مارک پالمر میزنه که میگه مارک پالمر میگه آقا ایرانی‌ها رو با تحریم نمیتونید اینجوری دووم. همزمان باید جنگ رسانه‌ای هم بکنید. دیشب خوندم براتون. نبرد رسانه‌ای مهار تحریم کناش نبرد رسانه‌ای ساماندهی نافرمانی‌های مدنی اینه. الغای حس حراس از نظام، مردم بترسن از نظام. نفرت و حراس از تشکیلات اطلاعاتی نظام، مردم مثلا اسم اطلاعات بیاد آقا یه نفر پلیس ببینه جز دوز نباید بترسه. یه بار ما توی نیروی انتظامی کل تهران توی میدون ونکه اونجا سخنرانی داشتم برای یک بخش از نیروی انتظامی. بعد اینا گفتن یا معمولا ماشین میفرستن، اینا گفتن یه آژانس بگیرید بیاد اینجا ما خودم پولش حساب میکنیم. ما هم یه آژانس گرفتیم و رفتیم اونجا. بعد اون بخشی که ما میخواستیم بریم همه شد با دژبانه شد. ما میخواستیم بریم یه های دم این راننده اینجا داره میلرزه. گفتم من تو نمیام. گفتم مرد حسابی همه هنگ شده بیا من پیاده کن دوباره برگرد برو نمیخواد وایسی. اینا خودشون ماشین دارن پول تو بگیر. گفت نه من تو نمیام. گفتم بابا باهات کاری ندارن، نمیخوان که بخورنت که اینجا، نمیخوان نگرت دارن. تو راننده پیاده میکنی برمیگردی نه من نمیام ما رو پیاده که تو دم در گذاشت رفت. خب یه ریگی به کفشش داشته دیگه، یه چیزی تو صندوق عقبش بوده و میگه یه نفر یه 1000 تومانی پیدا کرده بود داشت میرفت یه پلیس 1000 تومان نخت جون. خب آره بعضی اون طرف خودش مشکل داره میگه آژان بیا منو بگیر. خب آقا کسی که پاکه از محاسبه چه باکه آقا 1000 تا پلیس بیاد کنار رد بشه. یه مدت بود من سخنرانی میکردم دوست تا آدم نخاله فرستاده بودن یه جایی من سخنشون گوشو خیلی جالب سخنشون پسر زنگ زد صداش میلرزی بودم چی که یه نفر اومده میگه من از اطلاعاتم غلط کردی رایفی رو دعوت کردید فلان اینجوری سه گویا پدر سوخته هایی ان که میخوان اینجوری سنگ اندازی کنن دیگه. چرا؟ چون تو این سخنرانی روشنگری ها انجام میشه اینا آدم دارن. بعد به من گفتم هیچ نگران نباش بگو برعکس از تهران از اطلاعات تهران زنگ زدن گفتن اسم این بابا چیه بدید ما کارش داریم ببینیم کجا همچین چیزی بوده. آقا این فرداش به این گفته بود که آقا بگید ما تمام شده تهران اطلاعاتش گفته همچین چیزی نیستش این آقا کی همچین حرفی زده ببینیم چی. آقا اینو گفت و میگفت زنگ زده میگو تو جلسه یارو با 40 سال سن بلند شد در رفت دیگه ما نفهمیدیم کی بود فرار کرده بود یارو یعنی دویده بود. یه جای دیگه من سخنرانی داشتم ما سخنرانی می‌کنیم فیلما رو بعدا مؤسسه‌مون زنگ می‌زنه به اینا میگه بفرستید. از موقعی که صحبت ما رو تیکه تیکه می‌کنن ما دیگه اصل فیلمو داریم که بعضی از مسئولین بی‌شعور بفهمونیم که بابا این قبل و بعدش اینه بشه نگاه کن. یکی از اینا بود ناراحت شد من سخنرانی اصلش رو دیدم بعد مشتری سخنرانی من شد. خوشش اومدم گفت بازم بده خیلی جالب بود من همچین مسئله‌ای رو می‌خواستم بدونم. آره تو 2 ساعت سخنرانی یه تیکه‌شو در بیاری خب معلومه از سخنرانی هر کسی می‌تونه این کارو انجام بده. صحبت اصلا شما صحبت امام معصوم تو حدیث یه جمله شو بردار بقیه شو نکن. قرآن یه جمله شو بگی بقیه شو نگیر. چیز واضحه. بعد ببین تو چه شرایطی گفته میشه. یه نماز هست میبینی آقا طرف بلند شده داد و بیداد شده عصبی شده، تو بعد اون آرومش کنی. ها بگه آروم آروم، همون تیکه که تو داری تایید میکنی جای حرفای او رو همون تیکه کات کنن چی میشه؟ میگن آقا منافقین را تایید کرد. از این چرت و پرت. بعد اینا زنگ زده بودن که یه دانشگاهی بود، که دانشگاه سخنرانی انرژی اتمی ما رفتیم سخنرانی کردیم، همچین داستانی نبوده. این دانشگاه حراستش گفته بود که نه خیر ما نمیتونیم فیلم بدیم. آقا برای چی؟ بعضی از اساتید ما که جلوز نشسته بودن اینا چهرهشون تو فیلمه. آقا اساتید انرژی اتمی ان اینا، دانشکده اطلاعات، مگه اینا قیافشون نه، اینا مگه کیان؟ یکی مثل خود ما. نه ما نمیتونیم بدیم. خیلی چیز کرده، ما با حراست کل اون تهران هماهنگ کردیم. کو غلط کرده نه چیز، زنگ بزنید بگید فلانی گفته، اسم بدن فلانی گفته که داستان چیه، برای چی، مگه استاد مشکل دار هست اونجا؟ آقا 48 ساعت بعد فیلم پست شده جلوی در دفتر ما. بعضی میان ادا در میارن. آخه به بنده خدا گفتن آخه شغلت چیه؟ گفت یه اطلاعاتی خوش لو نمیده. خب بعد آخه عزیز دل من، یه نفر طرف میبینی سرباز اطلاعات بوده، سرباز بوده دم درش زنجیر مینداخته، ما اطلاعاتیم دیگه با اطلاعات. و فاطمه اطلاعاتی خوندن که بخواد بیاد خودش لو بده. اصلا حفاظت اطلاعات، مجموعه اطلاعات پوست اون کسی در درجه بسیار بد برخورد میکنن به اون نیروی اطلاعاتی که خودشو چی لو بده فایده. اصلا کسی که دیگه دیدید بین مردم لو رفته بدون اون اطلاعاتی نیست، حتی اگر بوده باشه نختش مینازن بیرون، سری شغلشو عوض میکنن، چون دیگه به درد نمیخوره. اونی که تو بشناسی دشمن هم میشناسش. چیز واضحه. آقا اصلا چرا باید آدم حراس داشته باشه؟ بله ممکنه در مجموعه های امنیتی ما مشکلات باشه، خب ما باز همونو منکر نیستیم، اما باز یه مجموعه ای هست به اسم حفاظت اطلاعات که باز اونا رو میپاد. فهمید چی شد؟ یعنی اطلاعاتی هم باز یه مجموعه هست به اسم حفاظت اطلاعات. اطلاعات و حفاظت اطلاعات مجزان دوتا مجموعه جدا. حفاظت اطلاعات باز داره اطلاعاتی هر میپاد که پاشو کج نذاره، چون انحراف در این به وجود بیاد خیلی خطرناکه. باید یکی باشه باز به پایین. اینو از نهج البلاغه یاد گرفت ایرانا. امیرالمومنین گفت بر ماموران جاسوس بگمار، بر جاسوسان جاسوس بگمار. هر جا ما به حرف مولانمون امیرالمومنین اینا اهل بیتون عمل کردیم، نتایج مثبت گرفتیم. تو نیروهای مسلح شاهکاره، حفاظت اطلاعات مسئولش خود تا رده بالاش خود رهبر تعیین میکنه. یعنی حتی دست این بغلیا هم ارزای خودش هم نیست. الان مثلا تو مجموعه نظامی شما یه فرماندهی داری که اون نظامیان، یه حوزه نمایندگی یا عقیدتی سیاسی داری که چیکار میکنه؟ تایید صلاحیت عقیدتی میکنه آدمو. او تا بالا ردش جداست. متوجه چی میگم؟ یعنی مسئول حوزه نمایندگی سپاه هیچ ربطی به فرماندهی سپاه نداره، تا خود مسئولش خود رهبری تعیین میکنه. این طرف باز یه حفاظت اطلاعات داری که اونم تا بالا ردش جداست. باید رد جدا باشه تا بتونه زیر نظر بگیردش. ببین اینا رو ما ساختار به وجود آوردیم. وگرنه آقا شما رو به خدا میگم بابا یه اوکراین رو تو دو ماه چیکارش کردن؟ اوکراین میدونستید بمب اتم داره؟ یا کشور اتمی دنیاست؟ ذهن مردم رو ریختن به هم. 35 سال جلوی دووم آوردن به این سادگی ها نیست. اینا خودشون معترفن که دستگاه امنیتی ایران جز قوی ترین دستگاهه. نفرت و هراس از تشکیلات اتحادیه نظامی، بدبینی نسبت مسئولین و مدافعان انقلاب، نهادهای انقلابی و نمیدونم حزب الله. بعد آقا تو رو خدا یه دقیقه نگاه کنید چیکار کردن، چطور دارن با واژه مثل بسیج چجوری دارن بازی میکنن. شما که فکر کنید به همین، یعنی دقیقاً همون کسی که ما رو جلوی این بسیا نگه داشت همین بسیج بود. بعد چطور به مرور زمان اومدن تخریب کردن. یه سری رفتارهای غلط هم از داخل انجام شد. وقتی شأن بسیج رو آوردن پایین تا حدی که بره قطره بچکونه، قطره فلج اطفال تو حلقه بچهای مردم بره، از تو کوها نایلون جمع بکنه و اون رسالت اصلیشو بیارن گم بکنن، این اثرات چیه داره. هر جا هم به مشکل بخوره اون کسی که لایه اول باید بیاد جون فدا بکنه بازم همین بچه. بعد میان یه کاری میکنن که اصلا آقا لفظ بسیجی، عبارت بسیجی یک رعبی تو دل بنوزه، مساوی با خائن بودن، نمیدونم فلان. دشمن داره کار میکنه، چون دقیقاً همین نزاشی کارش انجام بده، میاد میزنه. یه چیز واضحه. الغای وجود توهم توته در نظام، که آقا این دو بعد معنی داره. یکی نظام ایران اعتقاد به توهم توته داره، هی دشمن دشمن میکنه، همه چی مینوز گردن صهیونیسم. یکی نه اصلا با بر مبنای توهم و توطئه ایرانی‌ها به کجا بندن اینا خودشون آدم نمیدونن انگلیسن آقا چرت و پرتای سند بیار حس دیکتاتور بودن نظام و ضد بشر بودن نظام آقا این حقوق بشر نمیدونن عربستان اصلا حقوق بشر داره دیگه گردن میزن آدم گردن میزن تو عربستان سعودی تو همین مشهد من تو هتل بودم یکی از این یه هتل بودم که عربام زیاد بودن بهش گفتم کجایی هستی گفت سعودی گفتم گور بابای سعودی خب شهر تو بگو گفت قطیف بعد توی آسانسورم بودیم بهش گفتم ملک بن سلطان که به درک واصل شد و ایشالله بعدش ملک عبدالله توی آسانسور این ورور نگاه میکرد به وقت ترسیده بودم نه ترس با من ایرانی هم گور بابای اونا اینجا خبری نی خیالت راحت عزیزم فلان بازم ترسی در فزنه اونا اصلا کسی جرات حرف بزنه زن پشت ماشین خاموش نمیتونه بشینه پشت رول ماشین خاموش باش برخورد بشه روشن باشه خیلی بدتر اگه پشت رول بگیرنش که پوستش کنده است بعد یک جا دیده که اینا احمد شهید براش درست کنن و بیان بگن آه حقوق بشر کشور سلطنتیه انتخابات ولو فرمایشی هم نداره صدای کسی در نمیاد توی کشوری که 35 سال انقلاب کرده بیش از 35 تا انتخابات داشته مردم هرچی رأی دادن در اومده به خاتمی رأی دادن خاتمی اومده به احمدی نژاد رأی دادن احمدی نژاد به روحانی رأی دادن روحانی در اومده یه حقیقته به هر کی رأی بدن در میاد نگاهاشون هم با هم چی بعضن از زمین تا آسمون مختلف خود مردم دارن رأی میدن یه روز به هاشمی رفسنجانی رأی دادن همینه مردمی که تو عجیب غریب مجلس و چپ میفرستن رئیس جمهور راستی چه کارهای عجیب غریب خارق العاده ام ایرانی ها انجام میدن خب آ خود مردم هر چی رأی بدن مردم تو نمیشه اینا خدا وکیلی بگیره من مصاحبه دارم یکی از نماینده مجلس ها براتون پخش میکردم خب تا بفهمیم مردم سه دوره به کی رأی دادن به کی رأی دادن خب خودشون دارن رأی میدن نوش جونش نگفتم در مورد شورای شهر خب آقا مردم دیروز به آدم غیر متخصص دیگه ولش کن چیم الغای سیاه بینی اوضاع جامعه و نگرانی و نامودی نسبت به امنیت عمومی برعکس امنیت عمومی ایران جز امن‌ترین کشورهای دنیاست دور تا دور تو نگاه کن چه خبره امنیت ملیمون هم جز دور تا دور داره بمب منفجر میشه ایران جز امن‌ترین کشورهاست که امنیت ما رو حفظ میکنه کجا همچین حرفی هست خیلی از این خارجی ها انقدر اینا الغا کردن و خارجی این توریست ها میان تو ایران کپ میکنن اصلا باورشون نمیشه میگن عجب شما اصلا ما فهمیم که اینجا آدم میخورن خدا یارو اومده میگه شما بزرگ راه دارید بزرگ راه میگه من فکر میکردم با خر روی گاری شما جنس مثلا میفروشید که خیابانات اینجوری الغا میکنن الغای حس زد زن بودن نظام و انقلاب مملکتی که توش زنای باسوادش از مردای باسواد چی هن؟ الان خدمت شما عرض کنم تو دانشگاه که الان خانوما رد شدن دیگه از آقایون خیلی وقت متاسفانه شما نگاه کن خبرو صدا رو بس
و اما موضوع در ارتباط با ایران رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگه دو سوم زنهای ایرانی بی سواد هست
رئیس نهضت سوادآموزی ایران میگه دو سوم زنهای ایرانی بی سوادن یعنی از هر سه تا زن دو تاشون سواد ندارن به نظرتون درسته این آمار خب شما که دارید میبینید میگید نه چیز واضحه ما برعکس میبینیم اینا خیلی هم باسوادن
اگرچه این آمار با میانگین جهانی بی سوادی زنها در سراسر جهان یکسان هست
گرچه این آمار که از هر سه تا زن دو تا بی سواد باشن با میانگین جهانی چیه یکسانه پس به اوضاع جهان چقدر بیریخته خب پس چقدر اوضاع حالا ببین چی ماجرا
ما در عین حال بعد بگم
اینا استادانه پدر سوختگی میکنن تو میبینی میگی لابد گفته دیگه بعد نهایتا میری چک میکنی ببین چیه
که با علاقه بخش دیگری از زنان ایرانی به داشتن تحصیلات عالی همخوانی هم نداره
می از اون از زنای دوستان تحصیلات عالی داشته باشه از هر سه تا دو تاشون چی بی سوادن خبرگزاری تسنیم دو سوم بی سوادان کشور زن هستن این فرق داره با چی؟ که دو سوم زنا بی سواد باشن. دیدی چی و بازی که داده بود کلمه رو چرخونده بود؟ میگه تو اون بی سوادایی که داریم مثلا یه جمعیت محدودی تو کشور ایران جز با سوادترین کشورهاست الحمدلله. مخصوصا این بحث از نهضت سواد آموزی اینا که الان اصلا پدر مادرها همه هموغمشون میذارن برای تحصیل فرزندانشون. یه عده اصلا دیگه پیر شدن. دیگه اینا نه حوصله تو روستا زندگی میکنن، دیگه همون یه سواد قرآنی دارن یا اندکی یا سوادی ندارن. میگه این بی سوادا از هر ستاشون دوتاشون چی هن؟ زنن. این فرق میکنه با این که چی؟ دو سوم زنها بی سواد باشه. چیز واضحه. دید چیو پدر سوختگی کرده بود؟ اینا فوق تخصص این کارو دارن. یعنی شما یه نگاه کن، یه سرچ ساده هم میکنی بدین که به این جمله دقت کنی، یه راست گفت، میبینی چه مملکتیه، شأن زن چی شد، نمیدونم فلان شد، بهمان شد. با گفتم اینا بعد مثل عربستان سعودی باشیم، با این آمریکا را بیایم، باش نفت در اختیارشون باشه، میشی بهترین کشور دنیا. ایجاد حس مطالبه گری از نظام به جای احساس دین به کشور، این خیلی جالبه. این اصلا تو ما ایرانی ها نهادین است. به ما 2500 سال مملکتون پادشاهی بوده، همیشه رعیت یکی بوده، حاکم یکی دیگه. این حس تو مردم بوده که بکن، یعنی چی شد؟ او حاکم اگه تو میتونی چیکار کن؟ بکن. بعد 2500 سال انقلاب درست شده، حکومت مردمی شکل گرفته. یعنی این رگ و ریشه متاسفانه، دیدتون فرضیه اولم گفتم بعضی از ایرادات چیه تو فرهنگ ما هست، ما باید حواسمون رو جمع کنیم، نمیتونیم نپذیریم. اون ایراده وجود داره، وقتی اونو مبنا قرار میدن میان روش دست میذارن. آقا همه مطالبه گرن، آقا برای ما چیکار کرد؟ آقا تو چیکار کردی؟ حالا اون خانواده، من امروز ظهر قبل از نماز، یعنی نماز هم اونجا بودیم، رفتیم خدمت یکی از جانبازای مشهد که من اصلا خدا شاهده وقتی برگشتم تو ماشین گفتم احساس میکنم 200 کیلو هم وقتی برگشتم، انقدر بار مسئولیت رو دوشم حس کردم، اصلا باور کنم مثلا تکون بخورم، حوصله سخنرانی نداشتم. برید سخنرانی فردوسی امروز ظهر انجام دادم، برید گوش کنید چقدر عصبانی ام شروع سخنرانی. رفتم دیدن یکی از جانبازای مشهد که حتما میشناسیشون، آیه صفایی. من نگاه کردم این بنده خدا از گردن به پایین فلج، یه با یه ماوسی با بینی و دهانش اینو تکون میده که این ور اونور بره. بعد سه تا کتاب نوشته، اون کتاب آخریش 11 سال طول کشیده. چیکار میکرده؟ چوب تو دهانش آورد بهم نشون داد، چوب توی دهانش اینطوری اینطوری کیبورد و اینا رو بزنه که بگه امروز این کار از دست من داره برمیاد، بازم این کارو بکنم. شما نگاه میکنید تو ورزشه ما، یکی از ورزشمون که عجیب غریب مدال میاره اول تو ورزش تیمی ما، والیبال نشسته است. چرا؟ چون این جانبازامون رفتن تو اونجا، نشون میده که مشکل مشکل همت و غیرته. نمیدی هرچی ایستاده ها، حالا والیبال همون خوبه، من فوتبال میگم، هرچی ایستاده ها مشکل دارن، نشسته ها خوب دارن عمل میکنن. خوب نگاه کنید ما تو پارا المپیک چرا موفقیت همون بیشتره؟ این به خاطر اون وجود همین جانبازایی که بعدن عرصه رو ترک نکردن. آقا 11 سال آدم کتاب بنویسی میفهمی یعنی چی؟ بعد گفتم آقا کی زخمی شدی شما؟ گفت همون سال 60 اول جنگ. این 33 سال روی تخته. خب اصلا آدم باورش نمیشه. من اصلا به زور خودم جلویشون گرفتم که گریم نگیره، به خدا قسم. چطور احساس کردم بابا این کسای اینطور زحمت کشیدن؟ هیچ، گفتم حرفت چیه؟ حرفت دارید؟ ایشون گفت ایشالله آقابت به خیر بشه، الان این کار از دست من برمیاد که بیام کتاب بنویسم، چون دیگه نه دستی دارم نه پایی دارم. هیچ، مثلا آدم شما باورتون نمیشه، پر دکمه و سیم و اینا جلوی صورتش با دهانش این یکی دکمه رو میزد. بعد ورداشته بود آوردن در خونه رو، در بازکنش دکمهش گشته بودن جلوی اون تختش که زحمت نده، دوست نداشت برای کسی زحمت به وجود بیاره. گفت دوست ندارم برای کسی اذیت به وجود بیارم که اگه زنگ میزنن خودم با بینیم این دکمه رو فشار بدم در باز بشه. تلفنش گذاشته بودن اون جلو، گوشی موبایلش گذاشته بودن اون جلو، با صورتش همه اینا رو کار میکرد. بابا مطالبه گری از چه نظام که 300,000 تا خون داده مال خودتونه؟ 98.2% وقتی کشور رای بیاره یعنی چه؟ مال همه است. اما این حس باید در هممون به وجود بیاد. آقا این مملکتمون، این شیعه خونه امام زمان، فرصت پیدا کرده شیعه حکومت تشکیل بده، نباید بذاریم بخوره زمین. پوشش جانبدار از جریان‌های فکری هنری سیاسی معارض، تا جایی که میتونن جانبداری کنن. دو تا مورد میگم عرضم تمام بریم شب. تا جایی که میدونن حمایت میکنن از جریانات سیاسی و فرهنگی و هنری که زده معارض ماست، ولو فیلمشونه جایزه آنچنان نمیگیره. بازیگر است بعد ببرن اون ورشه، خواننده است بعد او بولد و هایلایت بشه، بعد مردمی بیان دست بزنن برای فیلمی که به خودشون فوش داده. این اثرات اینه دیگه، بعد انقدر صبح تا شب یکی برات بولد و هایلایت میکنه بازی نخوری. این سوپر استارهایی که اینا علم میکنن و معرفی میکنن دقیقاً همون کسایی که تو باید بزنیشون زمین، چون بدون تو رو میخواد سرگرم چه کارهایی بکنه. الغای بدبینی نسبت به آرمانها، آرمان نظام چیه؟ ظهور و وهم‌آلود بودن آرمانهای نظام دینی. مسخره میکنن، شروع میکنن هر کسی که بخواد دفاع بکنه شروع میکنن تخریب کردن، توهین کردن، مسخره کردن. حالا که دیگه راش درست شد یکی هم از خودمون پخش کنیم بخندید، چون دیگه منو که میشناسید. ما که اگه اقوام هست خیلی خدمت شما عرض بکنم اینا رو نگاه میکنه. خب بعد گوش کنید، اینا که پخش کرده بود واه برای من زنگ زده بود فوش بوغدار میداد به اینا، میگفت من هیچ چون ندونم دیگه، تو رو که میشناسم، با تو بزرگ شدم. نگاه کنید حالا این اولشو بدونستم هم چیزاش
هر کیست، اسمش چیست، بچه کجاست؟
منم. برنامه پارازیت، برنامه طنز، چرا میخواد بدونه من کیم، اسمم چیه، بچه کجا؟ چون دیده یه نفر بلند شده داره میزنه ازشون، میگه این از کجام، چرا قرار خاموش کنم، این از کجایی های پیدا شد؟ دقت کنید حواستون باشه، این از کجا بدش، هیچ اطلاعاتی هم نداره. من رعایت کردم تا جایی که میتونستم، اطلاعات شخصیمو اجازه پخششو ندادم. این فرد چیز اسمش چیست، بچه کجاست، چیز از اولی نداره.
ایک 28 شهریور ماه 1000
برنامه دیگه شماره 2 ماه پیش
393
دفعه قبل که مشهد بودم همون شب پخش شد، همین من مشهد بودم.
خورشیدی و 19 سپتامبر 2014 میلادی. در برنامه صفحه آخر امشب میپردازیم به علی اکبر رائفی پور.
یه عکسی از من بخش کرده. خب من تو ایام عزاداری پیرن مشکی تنمه و محاسن میذارم، ریش میذارم، عقیدم به اهل بیت. خب تمام محرم و سفر، ما محرم و سفر این پیرن مشکی تن من در نمیاد، این عقیدم. حالا عقیدم برای من محترم، برای شما هم میدونم محترمه. بعد عمدن این عکسو میذاره که من تحریش دارم پیرن مشکی دارم که چی؟ که الغا کنه این یکی خودشونه. آی جوان گول نخوری ها. حالا من قسمتی چیزی میزنم جلو نگاه
هم دارم. تو وبسایت هاشون فراوونی. علی اکبر رائفی پور،
درست گفت اسم علی اکبر رائفی پور. گوش کنید میخوام براتون بگم.
37 ساله،
دروغ بدجور، فاحش، فهمیدی؟ خیلی بده، دروغ تابلویی.
متولد مشهد،
اینم دروغه.
بزرگ شده تهران، محل شهرها.
ما اصلا بچه شرق تهرانیم، ما محل بزرگ شدنمونو در واقع چون پدرم نظامی خیلی شهر مختلف، اما تو تهران محله کوی زینبیه، کوی زینبیه نزدیک تهران نوه. الان این اتوبان اومد وسطش رد شد. خب خدمت شما عرض کنم آره اونجا دقیقا شهر را غرب تهرانه.
رو این دیپلمش هم اونجا میگیره.
من دیپلم آذربایجان گرفتم
از
به قرآن، مثلا قرآن خوردم براتون، یعنی اصلا شوخی ندارم. آره اینا میخوام بهتون بگم چه مثل سگ دروغ میگن بخوای، یعنی دروغ در حد مثلا شغال و روبا اینا نه، مثل سگ، یعنی چیز عجیب غریب. بعد شما دریا برای بقیه هم که دارن میگن همینه، فهمیدی؟ یه نمونهش برای بقیه هم همینه.
دوره دبیرستان توی سروش نوجوانان مطلب مینویسه.
من سروش نوجوانان دستم نگرفتم. خب یه مطلب برای چی؟ برای اینکه سروش مال صدا و سیماست، میخواد بگه این وابسته به خودشونه،
همکاری میکنه با سروش و نوجوانان. سال 71-72
71-72 من جغله بچه بودم.
سال 75 20 سالش نشده که هیئتی داره به اسم،
اینو گوش کنید جالب،
هیئت منتظران، هیئت منتظران مهدی که بیشتر خودش توش فعال است و سید محمد سادات اخوی.
من تا روزی که این بچه آوردن اینو جلوم گذاشتن سید محمد، من نمی‌دونستم سید محمد سادات اخوی کی هست، یعنی اصلا اسمش نشد. حالا این بنده خدا رو چرا آورده کنار ما گذاشته؟ آدم بعد بعدن بره چی وقت بذاره تاشو در بیاره ببینه چی به چی.
که از مجریان برنامه مذهبی سیما و از مدیرای شهرداری است.
مجریای مذهبی سیما، مدیرای شهرداری، اینا چه میشه فهمید؟
و یه دم همسن و سالهای خودشون رو جمع کرده بودن تو همون شهرارا، مداحی و سخنرانی میذاشتن که همین آقای علی اکبر خان رائفی پور هم از همون جوانی، نوجوانی در واقع مداحی میکرد، سخنرانی میکرد، از همین حرف ها میزد که الان میزنه، حالا یه مقدار خامتر. به هر حال اون موقع که عرض کردم که اون هیئت رو داشت، هیئت منتظران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
باز یک چیز مرتبط با نظام، کانون پرورش فکری کودکان
کمکشون میکرد،
کمکمون میکرد،
بالا خونه اون محله هیئت منتظران.
این خیلی جالب اینجا شد.
منتظران مهدی تو همون اون مهدی، ببخشید، تو همون
نه پدر سوختگیشه، یعنی توهینشو میکنه قشنگ. اینا ذاتشون، اینا حرومزاده ها، اون وهابیه نمیگفت حضرت مهدی، میگفت حضرت مهدی. مهدی در زبان عربی یعنی اون وسیله‌ای که برای توش هدیه میذارن میدن به کسی دیگه. هرچی این کارشناس طرف زنگ زده به شیعه و شبکه وهابی میگفت آقا بگو مهدی، میگفت مهدی. یعنی توهینشو اینجوری یواشکی میکرد.
شهرارا هم خودش با مادرش زندگی میکرد، من الان کجا زندگی میکنن، هیچ وقت معلوم نشد که پدر علی اکبر رائفی پور کیست و چه کاره بوده. مادرش به یکی از خبرنگارهایی که الان در اروپا است، خبرنگارای ایرانی که الان در اروپا است،
من مردم رفتم خونه پدرمو یه سری بهشون بزنم، اینو گذاشته بودم، دو تا مرده بودن از خنده. میگه مادرش به یکی از خبرنگارهایی که الان تو اروپا است گفته بوده ببین چی
بود، که همسرم به غیبت رفته.
اینا چیان؟
یعنی مثل امام زمان غیب شده.
وهم‌آلود نشان دادن آرمان‌های نظام که ظهوره. ببین چطور مسخره میکنه. شما در مورد مهدویه سخنرانی میکنه، میخواد بگی اینا چیه؟ وهم‌آلود و دکون دستگاه و نم شوهرم به غیبت رفته و 10 سال بیخبریم ازش. ببین مثل کسی که دکون دستگاه درست میکنه. وهم‌آلود نشان دادن آرمان‌های نظام چقدر ریز داره این وسط. بعد میدونید چی؟ اطلاعاتی که با شرور مزخرف داره میگه همه. من میگم خیلی از کسایی که منو میشناختن، بالاخره فامیلمون بوده، دوستمون بوده، اینا میگن واقعا طرف زنگ زد و فوش آنچنانی میداد، میگه من دیگه شبکه اینا روشن نمیکنم. تا دیروز فکر میکردم اینا راست میگن، با من هیچ کی نشستم، تو رو که دیگه میشناسم، چیز واضحه. اینا عدو شبه سبب خیلی گر خدا خواهد. اما میبینی چی شد؟ این مزخرفاتی که میگفت تو صفحه فیسبوکشون مردم رفتن نظر گذاشتن. آقا چرا چرت و پرت میگی؟ این استاد دانشگاه خود ماست فلان جا. آقا چرا مزخرف میگی؟ این همسایه ماست. آقا چرا چی؟ داشت اطلاعات درست چی؟ در میمام 30-40 نفر رو گذاشتیم. گفتید برید بشینید چرت و پرت بنویسید بشون. گفتم از شمال تهران شروع میکنید تا شهر ری. میگید همسایه‌مونه از اون طرف تا همت. غرب شروع میکنید تا شرق تا ته زین الدین شروع میکنید میگید آقا اینا. به یکی میگه آره. نه همینه. یعنی عرصه جنگ نبرد پیچیده است. فقط کافی 4 تا اطلاعاتش درست‌تر می بود. این باعث میشه شما چی؟ تو ذهنت بشینه باور کنی جایی. فهمی چی شد؟ این میشد. حالا بر اساس همین کاری که کرده اطلاعات درست‌تر جذب میکنه. چرا ما اون تیک کلیپ اولش گذاشته بودیم؟ چون این نشون میگه 3 سال پیش اینا میگفتن این فرد کیست؟ اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ برای ما مهم این کی از کجا اومده داره ما رو میزنه. یعنی دقیقاً دنبال همیناست که اینا رو از توش در بیاره.
زندگی میکرد، من الان کجا زندگی میکنم. هیچ وقت معلوم نشد که پدر علی اکبر رائفی پور کیست و چه کاره بوده. مادرش به یکی از خبرنگارهایی که الان در اروپا است، خبرنگارای ایرانی که الان در اروپا است، گفته بود که همسرم به غیبت رفته. یعنی مثل امام زمان غیب شده. 2 بچه مشخصه داشته هیئت منتظران. یکیش این که مهمه البته این تیکه
خیلی جالب، شما هم هیئتیت گوش کن،
یکیش این که دختر و پسر تو هیئت کنار هم میشستن، جدا نبود مثل هیئتایی که الان مرسوم است یا تو مساجد مثلا. و دوم این که موضوع اصلی و همیشهش امام زمان بود. یعنی هر 2 بچه مشخصه ای که وزارت اطلاعات روش همیشه حساس بود،
الغای بی‌اعتمادی و حساسیت نسبت به دستگاه‌های اطلاعاتی بوده.
سال 78 رائفی پور رو میگیره وزارت اطلاعات، بازداشتش میکنه، چند ماهی تو زندان
چرت و پرتایی میگه،
زندان توحید نگرش میداره،
تو زندان توحید نگرش میداره.
و وقتی آقای رائفی پور از زندان میاد بیرون، یکی دو ماه بعد جنبش مساف رو میندازه.
یعنی 75 جنبش مساف 89 90 به زور افتاد. 75 یعنی کاش باز با فاصله یکی دو سال میگفت.
جنبش مساف ایرانیان.
ما ساز... اون رو میکشتیم، اینجوری نمیتونستیم سایتمون رو معرفی کنیم. دستشون دادن.
سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تبلیغات اسلامی و فرهنگی هنری شهرداری تهران میگه به اینا پول میدن. من معاون یکی از معاونای شهرداری تهران دیدم، گفتم بابا لامصب یه پولی بردید به ما بدید دیگه کاری بکنید. گفت چرا؟ گفتم بابا تو معاوره که دارن براتون میگن به رایفی پول دادید، خب لاغا یه پولی بدید من دلم نسوزه. خب چیکارم نسوزه، یه قرون پول لاغا شما به ما برسه. حالا ببین چه، چون سخنرانی برگزار میکنیم زیرش میرسیم با همکاری شهرداری منطقه هفت. خب اونم چیه؟ شهرداری برای یک جای رفته ساختمون ساخته، بعد اون مجموعه گفتن ماهی یه روز سالانمون رو میدیم به تو، اون هم به ما گفته خب برو اونجا برگزار. همین چی شد؟ براش کمکش کرده تو جمع‌آوری نخالا گود برداری، پولم نشه گفته ماهی یک روز سالانمون مال تو شهرداری. اون هم به ما میگه که شهرداری گفتش که آقا بیا با هم برگزار کنیم به شرطی که اسم ما هم بخوره. اینه تو سایت میبینه آقا مثلا با همکاری فلان، ما دیدید مثلا میذارن با همکاری هیئت امنای مسجد فلان مثلا تو تهران برگزار میکنه، با همکاری مثلا انجمن اسلامی دانشگاه فلان، اینو مینویسی. خب وظیفه است وقتی که داره همکاری میکنه بنویسی. همونا مبنا قرار دادن،
اونا کمک میکنن که تشکیلات جنبش مساف و گسترش بدن و یه پژوهشکده جنبش مساف هم درست میکنن که رائفی پور توش سخنرانی ظاهرا منظم داره و اینکه همه جا میگه من استاد دانشگاه هستم، قاعدتا همین پژوهشکده خودشه مال جنبش مساف. چون
این حس تمسخر رو نگاه کنید، قیافش مسخره کردن، ادات فردر آوردن.
رائفی پور وقتی دیپلم میگیره میره دانشگاه آزاد حساب داریم.
من تنها دانشگاهی که درس نخوندم دانشگاه آزاد بود. فهمیدید؟ یعنی تو مقاطع تو تنها دانشگاهی که درس نخوندم هیچ وقت دانشگاه آزاد بود. خب یکی گفتن سه تا دروغ پشت سر هم بگو، گفت دانشگاه آزاد اسلامی. حالا همینه که ما یه جا شوخی کردیم، گفته بودیم یکی از این بچه‌ها می‌خواست ما رو دانشگاه آزاد یکی از این شهرهای خراسان شمالی دعوت کنه، وگرنه چیز نکنم دوست داشتم اسم دانشگاهش هم بگم که چقدر اینا بدبختن. خب گفته بود که چون همچی شوخی کرده ما دیگه دانشگاه آزاد روش نمی‌دیم. خب بیچاره آقا چی به تو بگم، راه نده. خب ما برای سنگ سرم شلوغه که از خدا میگم آخ چون خدای حجت شرعی از گردن من ساقط. اینا همینان ضربه میزنن به دین. اون جوان میدوه 5 ماه 6 ماه بتونه تازه دفتر ما وقت بگیره، بعد میبینه یه گوربه گوری اونجا لغت میزنه زیر همین چی
میخونه و مدرک کارشناسی حتی نگرفته رهاش
میکنه. یه لیسانس هم نداره رائفی. چی شد؟ میگه حتی لیسانس هم نگرفته، ول میکنه درس
و میشه اون خطاب هایی که بهش میکنن دیگه، استاد دکتر علی اکبر رائفی. این که در زندان توحید چه گذشته بر او تو همون چم
حس مخفی کاری
ماه یا چه قرارایی گذاشتن، چون
آها یعنی تو وزارت اداره اینو گرفته برده چپقشو دودی کرده. خب بعد اینم دیگه چی شده؟ گفته آقا غلط کردم، من از این بعد میشم مدافع شما. پس طبعا باید قبلش مخالفشون می بودم ها،
پیش آمده برای کسان دیگری هم که حالا بماند.
برای کسای دیگه هم پیش آمده دیگه بماند. آره یعنی همین، یعنی چی؟ یعنی تشینه،
من نمیدونم. اما بعد از اونه که به هر حال بعد از بیرون آمدن از زندان توحیده که بیشتر بر خیلی بیش از گذشته بر دفاع از حکومت متمرکز میشه و یعنی سیاسی تر میشه و میگه همین حکومت، حکومت امام زمانه، مثل احمدی نژاد و همون خط
مثل احمدی نژاد. یعنی تک تک این نکاتی که داره میگه اصول پشت سرشه، مثل کی با کی ارتباط داشته با، ببینید اینا همینن. یعنی اما اون کسی که وا نگاه میکنه که شبکه ایران نگاه نمیکنه دیگه، پس فردای بنر رو میبینه توش مثلا میگه ای همون یارو رو دعوت کردن. برعکس اشتباه اینا رو بگم، حالا کار بهشون یاد ندیم، دقیقاً باعث میشه طرف بگه ای این یارو بذار ببینیم چی میگه، میاد بعد میبینه نه اصلا این داستانا نیست. یعنی یه جای دیگه بود مسخره کردم، من شلوار تنگ و مزراتش دارم صحبت میکنم که موجب عقیم شدن میشه، اینا مسخره کردن منو، تو مسخره کرده اون موقع. خب مسخره کرده گفتم تو اینترنت یه دکتری که تو انگلیس درس میخون، دکتر معماری، خودش به من گفت من اصلا نحوه آشنایی با شما منو تو بود. داشتم توی یوتیوب سرچ میکردم کلیپو مسخره کردم، یه شروع کردم میخورد 3-4 تا فوش بدادم. گفتم اینا رو نگاه کن چه آدمایین. گفتم بذار 4 تا دیگه کلیپاش نگاه کنم که بخندم. میگفت زدم نقد فیلم 2012 مشترک شدم. به ایشون که برگشته بود ایران با من جلسه داشت، کلی از خیلی به درد خوردم جلسه. خب یعنی میخوام بگم بعضی موقع اینا خودشون رو نفهم، خدا کارش کار میکنه. ببین وهم آلود بودن آرمان های نظام دینی، حس نفرت از سیاست در مردم به وجود بیاره. تمام اینها داره اتفاق میفته و تو بدون اینکه بفهمی این مسمومیت داره توی ذهنت وارد میشه. خب امشب یه خورده طولانی شد، ما فرداشب جلسه آخر، ما قطعا نمیتونیم پاورپوینت رو در واقع تمامش بکنیم. من عرض کردم اما جای دیگه من سخنرانی کنم صوتشو میذاریم روی سایت. تجلیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.